نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت، پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند. شنبه شب هست، با برنامه سراب وهابیت میهمان منازلتون هست، برنامه‌ای که نشان خواهد داد آنچه که وهابیت معرفی میکنه به عنوان اسلام چیزی جز سراب نیست. و انشاءالله کارشناسان این برنامه، همونطور که در جلسات قبل این اتفاق افتاده، برگها و اوراقی را پر خواهند کرد در جهت رسوا کردن وهابیت و نشان دادن ماهیت واقعی که اینها دارند، به اسم اسلام فعالیت میکنند، به اسم اسلام جنایت میکنند و زمین سازی توهین و سایر مباحث رو برای اسلام به وجود میارند. طبق معمول هر شنبه شب در این برنامه در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، اساتید محترم روستایی و عباسی. من در عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد روستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی برایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. و ایام ورود و حضور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم خدمت بینندگان عزیزمون تبریک و تهنیه درس میکنم.
متشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم خدمت جناب استاد روستایی و محضر همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و بهترین اوقات و ایام پیش روی شما بینندگان عزیز باشه. خدمت شما.
متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز، منتظر هستید و میدانید که در این برنامه آن مطلب و مبحثی که در خدمت استاد دوستایی هستیم بحث تحریف هست و خیانت‌های علمی که زیر مجموعه تاکتیک‌های وهابیت برای سیطره بر جامعه مسلمان‌ها به حساب میاد. همینطور که میدانید در جلسات گذشته شاید ده‌ها تحریف ارائه شد از دستبردهای تاریخی که در کتب انجام شده بود و جنایت‌های علمی که در حق کتب اسلامی و روایات و تاریخ انجام شده بود. استاد روستایی، دوستانی ببینیم امشب چه آماده کردید تا انشاءالله مشخص بشه برای بینندگان عزیز وهابیت چه کار کرده در طول تاریخ.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، ثم صلاة و سلام على سید المرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سيما ابن أمه مولى الموحدين يأسوب الدين أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. من جناب حسيني يكي از مباحثي كه در تاريخ اسلام فراوان وجود داره و قدمتش به قدمت دعوت علنی پیامبر هست. البته اگر ما این مسئله رو بخوایم بررسی بکنیم و واقع بینانه و با دید بسیار دقیق بهش نگاه بکنیم، قدمت این مسئله برمیگرده به سالها حتی قبل از خلقت ظاهری بشر و قبل از خلقت دنیایی بشر. و اون مسئله جانشینی و وراثت و وصایت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نسبت به وجود مقدس نبی مکرم صلوات الله و سلام علیه و آله هست. چون میدانید که در منابع متعدد داریم، حتی در منابع اهل سنت و سند صحیح داریم که حداقل از زمان حضرت آدم که وقتی خواست انابه بکنه به بالاخره درگاه خداوند، خدا رو به این وجودهای مقدس قسم داد. و اینی که در منابع زیادی داریم که بله من پیامبر بودم، علی نمیدونم نبی بود، سالها قبل از خدمت بشر و عضو، بله من پیامبر بودم و علی عضو، میخوام اشتباه لفظی بود، و علی وصی من بود یا جانشین من بود، یا علی سمی علی امیر المؤمنین و آدم بین المعبتین و امثال این تعابیر فراوانه. خب از طرفی وهابیت یک ملاکی برای تضعیف دارد، یک ملاکی برای خدشه‌دار کردن دارد، و اون چیه؟ اینی که حدیثی فضیلت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه باشه و یا راوی اون شیعه باشه. این ملاک تضعیفه، بر نمیتابه، قلب وهابی نمیتونه به خودش بقبولونه که آقا علی ابن ابی طالبی فضیلتی دارد، علی ابن ابی طالب فضیلت دارد. لذا به انواع مختلف، به شکل‌های مختلف سعی میکنن که فضائل آقا امیرالمومنین رو زیر سوال ببرن. حالا یک بار میان، خاطرم هست مطالعه میکردم، میگو آقا سندش خوبه، دلالتش هم خوبه، اما قلب قبولش نمیکنه. یه یک مدل زیر پا گذاشتن، یک مدل اینه که متن سند رو دستکاری میکنن، یک مدل اینه که متن خود روایت رو دستکاری میکنن، یک مدل اینه که نه راوی های سند، مثلا این راوی 10 تا توثیق داره، 10 تا مدح داره یا 5 تا مدح داره، اینا رو ذکر نمی کنه، میاد اگه یه دونه تضعیف داشته باشه اون رو ذکر میکنه. به انواع مختلف. یکی از روایاتی که در این زمینه وجود داره روایاتی است که در چند کتاب اهل سنت آمده، در سنن کبری نسائی آمده، در مسند احمد آمده، در فضائل صحابه آمده، در خصائص نسائی آمده و کتاب‌های مختلف. روایت از این قرار هست، من ابتدا چاپ تحریف نشده رو خدمت شما ارائه بدم و سند روایت هم معتبره از اهل سنت، من حالا سند رو نمایش میدم و یه بحثی هم پیرامون سند دارم که گمان نمی‌کنم بحث سندمون این هفته تموم بشه، چون یه تحریفاتی هم در همین زمینه صورت گرفته که انشاءالله اون میمونه برای جلسه آینده. اما ببینید روایت در کتاب سنن نسائی جلد 5 صفحه 125 روایت 8451 در روی صفحه مانیتور من وجود داره. دقت بکنید، فضل ابن سهر، عفان ابن مسلم، ابو عوانه، ان عثمان ابن مغیره، ان ابی صادق، ان ربیعه ابن ناجز، ان رجلا قال لعلی یا امیر المؤمنین لما ورثت ابن عمک دون عمک. فردی میاد خدمت آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، عرضه میداره که آقا جان تو شما چرا از پسر عمویتان ارث میبرید اما از عمویتان ارث نبردید؟ آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه میان شروع میکنن که بله آقا رسول خدا، هم ماجرایی و انظر عشیرت که الاغربین هستش، آقا رسول خدا فرزندان عبدالمطلب رو جمع کرد و غذایی درست کرد و اینها خوردن و سیر شدن و غذا همون گونه باقی مانده بود و یعنی از معجزات پیامبر هست، گویا اصلا بهش دست زده نشده، گویا مثلا از اون نوشیده نشده، از اون نوشیدنی که پیامبر آماده کرده بود. و بعد حضرت فرمودن ای فرزندان عبدالمطلب، انی باعثت الیکم به خاصه و الی الناس به عامه، من مبعوث شدم برای شما به طور خاص و برای مردم به صورت عمومی. و قد رأیتم من هذه الآیه ما قد رأیتم فأیکم یبایعنی، من از این نشانه به شما چیزی نشان میدم و میبینید آنچه را خواهید دید، کدام یک از شما با من بیعت میکنه الا ان یکون اخی و صاحبی و وارثی، در بعضی از تعابیر و وزیری هم داریم، کی میاد بر من با من بیعت میکنه که برادر و خلاصه همنشین و وارث من باشه. امیرالمؤمنین در ادامه میفرمایند فلم یقم الیه احد، احدی بلند نشد، فقمت الی، من بلند شدم، و کنت اصغر القوم، من در اونجا از همه کوچکتر بودم سنن، فقال اجلس، من به من حضرت فرمودن بشین، ثم قال ثلاث مرات، سه بار این جمله رو تکرار کردن، آقا کی میاد با من بیعت کنه که برادر و همنشین و وارث من باشه؟ این وارث خیلی معنا داره و تو بعض تعابیر داریم مثلا وصی، تو بعض تعابیر داریم خلیفه دارا بماند. حضرت فرمودن سه بار کل ذالک اقوم و الی، من هر سه بار بلند شدم، فیقول و اجلس، حضرت فرمودن بشین، و عرض کنم حتی کانت الثالثه، در بار سوم ضرب به یدهی علی یدی، این قسمت رو دارم میخونم، با دستشون به دست من زدن، ثم قال انت اخی و صاحبی و وارثی و وزیری، تو برادر، همنشین و وارث و وزیر من هستی. خب فبذالک ورثت ابن عمی دون عمی، میگه به خاطر این من از برادر از پسر عموم ارث میرم، از عموم ارث نمیبرم. خب ملاحظه فرمودید سنن الکبری جلد 5 صفحه 125. اگر یک بار دیگر کارگردان آدرس رو زوم بکنن خیلی ممنون میشم. پایین صفحه رو من مد نظرم هست که انتشارات رو عزیزان ببینن. ببینید دارالنشر دارالکتب العلمیه بیروت، سال چاپ هم نوشته شده، چاپ اول، تحقیق دکتر عبدالغفار و دکتر عبدالغفار سلیمان البنداری و آقای سید کسروی هستن، اینا محققین این کتاب هستن. خب جالب اینجاست این عبارت دو گونه تحریف درش صورت گرفته. البته مثال به این کتاب خاص ها جناب حسینی یه تحریف صورت گرفته در بعضی از چاپ ها که آمدند و این عبارت رو برداشتن حذف کردن
از همین کتاب.
خب یه تحریف رسانه‌ای صورت گرفته. شما ملاحظه کردید من عکس نرم افزار جامع الکبیر نشون دادم؟
بله.
من از پی دی اف کتاب نشون ندادم. چرا؟
من احساس کردم فرصت نکردی تصمیم.
نه اتفاقا فرصت داشتم. جلد پنجم و ششم این چاپ شش جلدیه. چاپ دارالکتب العلمیه در نرم افزار جامع الکبیر اگه نکنید شش جلدیه. جلد پنجم و ششمش در اینترنت وجود نداره، تا جلد چهار هست. سایت های متعدد من گشتم، البته حالا شاید یه روزی پیدا بکنم نمیدونم، ولی تلاش زیادی در زمین انجام
شد. یعنی در همون مواقعی که تا جلد چهارون بود ادامهش نبود؟
در ادامهش نیست. سایت مدرد تا جلد چهار داره، این مدرد تا جلد پنجه. جلد پنج و جلد شش اصلا تو اینترنت نیست. همین چاپ. پس این تحریف رسانه‌ایه، یعنی من جلو چشم مردم بردارم. من تو غافل از اینه که ما تو نرم افزار داریم این رو. خب علاوه بر این تحریفی دیگر در متن روایت صورت گرفته. کتاب‌هایی که چاپ شده این تیکر رو نداره. ملاحظه بفرمایید. کتاب سنن الکبری آقای نسائی، ببینید مقدمه رو من خواهش می‌کنم کارگردان مثلا رو این قسمت‌های رنگی زوم بکنن. مقدمه از دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، آقای وهابی مشهور، مقدمه زده. بعد کی اشراف داشته بر نوشتن این کتاب؟ یه وهابی دیگه، آقای شعیب ارنعوت، اینم اشراف داشته. کی محققه؟ یک وهابی دیگه، حسن عبدالمنعم شلبی، همچون تعبیر. انتشاراتش کجاست؟ مؤسسه رساله بیروت. جلد چندم؟ جلد هفتم. ملاحظه می‌فرمایید مؤسسه رساله بیروت، اون دارالکتب علمیه بود، مؤسسه رساله بیروت جلد هفتم با این مقدمه و خلاصه اشراف و تحقیق. این هم صفحه بعدی هست که می‌نویسه چاپ اول 1421 هجری مصادف با 2001 میلادی چاپ شده. خب در صفحه 431 همین ماجرا هست. اخبرنا الفضل بن سهل حدثني افغان عثمان بن افغان بن مسلم از ابو عوانه عن عثمان بن مغیره عن ابي الصدر عن ربيعه بن ناجز، همون سند دقیق. جمله اولش هم من رنگی کردم، جمله اولی که سوال میشه. اول در صفحه 432 ادامه رو ملاحظه بفرمایید. ضرب، ببینید حتی کان فی الثالثه ضرب بيده على يدي، با دست زد دست من، ثم قال فبذلك، نمیدونم ورث تو ابن عمی دون عمی،
قسمت
اما اون قسمتی که
پیامبر رو هست
انت وارثی، نمیدونم و نمیدونم انت
و صاحبی،
اخی و صاحبی و وارثی نیست، اصلا پرید رفت تموم شد. من دیدم بالاش یک زده، گفتم خب شاید تو حاشیه گفته. اومدم دیدم نه تو حاشیه‌ام اصلا پیرامون این حرفی نزده. اخرجه و احمد فی الفضائل و هو فی المسند احمد، رقم های حدیث رو هم میزنه که یه تحقیق هم اونجاست که اگه برسیم اون رو هم بیان خواهم کرد. خب
کلن یعنی سلسله وار یه نفر شروع کرده بقیه هم ادامه داره،
درو کرده خلاصه.
برای یک این عبارت چقدر مهم بوده.
بله.
که باید یک سیستمی با این وضعیت بیاد، هم چاپخونه هم جای دیگه ناشر، به هر حال همه اینها دست ببرن درش.
پول این بشکه های نفت باید جوری کار کنه دیگه. یه جایی خب یه جا ببین یه جای میاد مثلا 1000 برابر حقوق یه فردی روسی تبار به اون آقای روسی تبار به اون میدن 1000 برابر، یه جای میاد اینجوری خرج. بالاخره حالا ادامه، آیا فقط این چاپه؟ نه، این چاپ تو بیروت لبنان. حالا بریم قطر، ببینید کتاب سنن معروف به سنن کبرای آقای نسائی، ببینید ملاحظه بفرمایید، وزارت اوقاف قطر این کتاب رو چاپ کرده. بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید، یک هم قاهره چاپ کرده هم دولت قطر پایین نوشته وزارت اوقاف قطر، دو جا. خب ببینید اینم صفحه بعدی، چاپ اول، هم چاپ اول جالبه، یعنی اون هم چاپ اول بود. دیدن اوضاع خرابه، سریع سفارش دادن جاهای دیگه که آقا بیاید اینا رو چاپ اول شما اینجوری بزنید. چاپ اول 1633 2012 میلادی، عرض کنم شماره جلدش هم خدمتتون عرض نکردم، جلد هشتم هست این مسئله، در این چاپ جلد هشتم صفحه 503 روایت از بالای صفحه شروع میشه، در اینجا 8596 هست روایت. ملاحظه بفرمایید، همون سنده کاملا بدون هیچ مشکلی. بعد میاد همه این مباحث مطرح میشه تا میرسه به این قسمت، ثم حتی کان فسار زدر رو به یدهی علا یدی، بعدم چی فرمود دیگه، ثم مقالش همین برداشته، فبذالکه ورثت ابن عمی دونه عم، صحیح شد، تموم شد و از بین رفت. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید چگونه این تحریف صورت می‌گیره. البته در کتاب‌های دیگر هم این تحریف شده که انشاءالله من بعداً اگه فرصت شد خدمتتون عرض خواهم کرد.
انشاءالله. استاد دوستایی گاهن وقتی که مطالب تحریف اینچنینی رو خب به هر حال دسته‌بندی می‌کنند و آماده می‌کنند برای برنامه، می‌فرمودن که واقعاً انسان ناراحت میشه وقتی که با این تحریف‌ها مواجه میشه. چه کار کردن اینها برای اینکه یک فضیلتی رو زیر سوال ببرن؟ چگونه دست در کتب بردن؟ چگونه به صورت واقعا نوجوان مردانه اومدن تحریف کردن و این کارها رو انجام دادن؟ استاد سه من کلیپی آماده کردم، یکی از فضایل آقا امیرالمومنین مثل همین فضیلت. اگر اجازه بدید من دوست دارم این کلیپ رو شما اینجا ببینید، بعد اگر پاسخی دارید، اگر مطلبی در این خصوص باشه حتما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. بینندگان عزیز با دقت نگاه کنند، یکی از روایات معروف آقا امیرالمومنین هست که ببینید این آقایی که کارشناس علوم حدیث هم هست و از ائمه جماعت هست در یکی از کشورهای وهابی که شون مشی وهابیگری هم داره، ببینید ایشون چه میگه در این خصوص. بعد باز خواهیم گشت، خواهیم دید که استاد دوستای پاسخ خواهند داد به این وکسل همارشون چه خواهد بیرسن.
لكن لعل الحديث هنا يقول ليس الحصر مو الحصر هذا، ولكن بمعنى الأفضل من قبيل، كما قال العلماء مثل مشهور لا فتى إلا عمر الخطاب، كما قال العلماء مثل مشهور لا فتى إلا عمر الخطاب.
خب استاد دوستایی لا فتى مثال مشهوری هست که علما گفتن لا فتا الا عمر،
همه کارشناساشون اینجوره. یادم میاد یکیشون قرآن رو تحریف میکرد، آیه موبایل رو میخواست بخونه، اصلا انفسن هم گفت قرآن نیست، باز چی با امنون دارم. یکی دیگرشون میاد اصلا میزنه علم حدیث رو لطوپار میکنه، متواتر ضعیف شروع میکنه در میاره خودش. یکی هم میاد لا فتا الا علی بابا، این دیگه همه میدونن لا فتا الا علی، قرونش برم لا سیف الا ذوالفقار، اون امیرالمومنینه آخه بابا. ببین کجا جاریش اون حدیث آمده، امیرالمومنین چه کرد و دیگران چه کردن که این حدیث آمد و پخش شد؟ خب این که همه میدونن لا فتا الا علی. ببین ما نمیخوایم بگیم آقای حسینی، ببین ما اگه کسی فضیلتی داشته باشه ما منکر نمیشیم، خب بیارن
بارها بالاخره شبکه بلد چند سال داره تحدی میکنه. خب بسم الله، هنوز که ظاهرا یه دونه هم نتونستن بیارن و
که بدون مشکل باشه.
بله یه دونه بدون مشکل نتونستن بیارن که ما بالاخره نتونیم بنابر اون مبانی که خودشون قبول دارن نتونیم ایراد وارد بکنیم. خب بیارن اشکال نداره، بازم بهشون فرصت میدیم، 3 سال فرصت میدیم، 3 سال دیگه روش بیارن. ولی خود چرا فضیلت مردمو میدی به یکی دیگه؟ خب لا فتا الا علی که بر همه مشخصه. من گمان میکنم آخه این آقا که نوشته بودید کارشناس، مطمئن میدین کارشناس علوم حدیثه؟
بله ایشون از کارشناسان وهابی علوم حدیث هستن.
خب یعنی مثل اون آقا البته بعید نیست از آقایین وهابیشون. ببینید یکیشون هم خیلی ادعای کارشناسی میکرد، بعد یه وهابی دیگه با این بیعقل ولش کنید، یه زمان پیرمردی اون باشه، یه روز در میاد میگه آقا من مثلا چیز دارم، متواتر ضعیف داریم و امثال اینا. بعد یه ذره سن که میره بالاتر یواش 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 به این حدا میرسه که این دیگه کلمه علی هم دیگه دیده نمیشه، دیگه فقط بحث علوم حدیث نیست، دیگه متن حدیث هم میذارن لتوبار میکنن، داغون میکنن، بالاخره همین دیگه کارش کرد. وقتی تو همه علوم نظر بدن همین میشه دیگه.
آخر قاعدش همین خواهد شد که لافتا الا عمر میگه این آقا دیگه چیکارش بکنی؟ میگه در حدیث مشهوری که علما گفتن، نمیگه یک حدیث اصلا یک جایی دیدم که در هیچ کجا هم نمیتونه همچین حدیث مستند به صورت مستند بعد بیاره و واقعا نیست. میگه حدیث مشهوری که علما دارن، مشهور یعنی که بعد واقعا شنیده باشن همگان.
البته خوبی من گمان میکنم وقت بیننده ها ما عزیزتر از اینه که میخوایم سرچ بکنیم اینو،
چون واضحه دیگه براش،
واضحه، یعنی همه بچه کوچیکم میدونن. منتها ما یه تقاضایی داریم، ایبی نداره. من از آقایون وهابی این شبکه‌ای که بالاخره داعیه، ببینید صحبت اینجاست، اینا خودشون اهل سنت معرفی میکنن، ما اهل سنت نمیدونیم، ولی ایبی نداره از این آقایون وهابی که اینجوری فضیلت سازی میکنن. من تقاضا مندم شبکه عربی و فارسی به هم بیان کمک هم بکنن، بلکه این روایت که آقا میگه ثابت بکنن که وجود داره و مشهوره دیگه.
مشهور بودنش هم حالا بمونه واسه صورتش، تو مستندش رو
ابی نداره، حداقل یه سند معتبری یه چیزی ثابت بکنن ابی نداره.
فقط سند سلسله‌وار متصل باشه، اصلا بررسی هم اگر نکردن حالا خیلی اصرار داره. ببین چطوری مشهور میشه اون حدیث. بله ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما همراه هستید. به هر حال این هست وهابیت دیگه، از بدیهیات هم میاد تعریف میکنه، میبینید بدیهیات، نمیره سراغ یک روایتی که کسی هم نشنیده باشه و بیاد اون رو تغییر بده، کما اینکه در طول تاریخ انجام دادند. میاد به یک روایتی که اینقدر معروف و مشهوره که بچه های کوچک و اطفال شیعه هم میدانند و اطفال اهل سنت هم میدانند روایت چه هست، همون رو میان تغییر میدن. چه کار بکنیم با این وهابیت؟ این هست مشرب وهابیت، همون وهابیتی که استاد عباسی هفته هاست از تفاوتشون با اهل سنت میگوید و مصادری از اهل سنت بر علیه وهابیت و از وهابیت بر علیه اهل سنت میاره و قطعا این زخمی و دل نواصب خواهد شد، چون خواهند دید چقدر تفاوت بین وهابیت و اهل سنت وجود داره و قطعا کمک خواهد کرد به جامعه مسلمین برای اتحاد و انسجام بیشتر بین خودشون، با توجه به اینکه ببینیم این جنایات، این اعمال، این تفکرات و این رفتار مربوط به اهل سنت نیست و اینها وهابیت هستن که یک همچین اعمالی رو دارن. در خدمت شما هستم استاد عباس.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و بلقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. جلسه گذشته بحثی که در رابطه با مخالفت اهل سنت با وهابیت داشتیم برگشت به کتابی که وهابیت در رد اهل سنت به ویژه علمای دیوبند نوشته، علمای حنفی. کتاب رو معرفی کردیم خدمتتون، کتاب عقیده علمای دیوبند هست، نوشته سبطالب رحمان که در رد علمای حنفی و علمای دیوبند این کتاب رو نگاشته. خب ما در گذشته فراوان بحث کردیم از کتابی که ترجمه کتاب المهند علی المفند عقاید علمای دیوبند هست، ترجمه فارسی اون با عنوان عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت که جناب مولوی عبدالرحمن سربازی امام جمعه اهل سنت چابهار این کتاب رو ترجمه کردن. خب عرض کردیم بعد از نوشتن این کتاب و تقریضات و تأییدات وافر علمای اهل سنت نسبت به این کتاب، وهابیت آشفته حال شد و تلاش کرد که ردیه بر این کتاب بنویسه و این کتاب عقاید علمای دیوبند که سطالب رحمان می نویسه به عنوان ردیه کتابی است که عرض کردیم خیلی توضیح از جانب سطالب رحمان نداره، فقط و فقط میگوید نظر دیوبندی این است و این نظر با نظر ما سلفیه و نظر ما اهل سنت واقعی که خودشون رو اهل سنت واقعی خطاب میکنن مخالف است و استناداتی رو میاره و گذر میکنه از کلام زیاد مانور روی بحث ها و نقد جدی وارد نمیکنه. ردش این هست که بگوید ببینید این عقیده رو دارن عقاید علمای دیوبند، علمای حنفی، همین به اصطلاح خودش رده، یعنی همین که ثابت کنه نظرش مخالف نظر وهابیت براش کفایت میکنه. یکی از موضوعاتی که در این کتاب کار کرده که حالا ایام میلاد پیامبر و ماه مولد پیامبر هست، در این کتاب که ملاحظه میفرمایید عقاید علمای دیوبند نوشته سطالب رحمان چاپ دارالکتاب و سنه کتاب رو به چاپ رسونده، صفحه 38 آورده نداء یا رسول الله او یا جیلانی او غیرهی لتفریج الکربات و قضاء الحاجات. این نداء یا رسول الله یا نداء یا گیلانی، خطاب به عبدالقادر گیلانی که در متصوفه از اهل سنت این ندا رو دارن، یا غیر اون لتفریج الکربات برای برطرف شدن مشکلات، او قضاء الحاجات یا برآورده شدن حاجات. بعد عرض کردیم هر جا که از این به هر حال مربعها کنار مطلب میذاره، یعنی مطلب نقل قول از علمای دیوبند هست در تایید عنوانی که آورده، میگه یقول الشیخ اشرف علی اتانوی احلف بالله ما ذهب احد الى قبره الشریف. میگه از جانب شیخ اشرف علی تانوی نقل میکنه که قسم میخورم به خدا که احدی نیست که کنار قبر پیامبر برود الا جبر کسرو و تلافی نقصانو، الا اینکه مشکل و شکستگی او برطرف می شود یا ضعف او برطرف می شود و ما لازه بهی لاعزون، هیچ لاعزون مزترون، هیچ کس نمیره به قبر پیامبر بچسبه پناهنده بشه الا رجع آمنن و ما خواب رجاعو، الا اینکه ایمن از زیارت و از اون پناهنده شدن خودش برمیگرده و مشکل او برطرف میشه. و بعد میگه و ما حضر عند قبره الشریف عائل فقیر الا قضیت حوائجه، و حاضر نمیشود نزد قبر شریف پیامبر هیچ عائل مند فقیری الا اینکه حوائجش برآورده میشه، و ما دعاه محزونون و ما دعا محزون عند حادثه نزلت به الا اجابه العون و تيسير منه صلى الله عليه و آله و سلم، و هیچ محزونی دعا نمی کند وقتی که براش مشکل وجود میاد و کنار قبر میاد الا اینکه نصرت و یاری برای او پاسخ داده میشه و آسانی و یسر در امر او اتفاق میفته. مورد دوم رو که اشکال میگیره و نظر اونها رو نقل میکنه، موردی است که من از خوندنش به هر حال خودداری میکنم، فقط اشاره میکنم که موردی است مربوط به خود علمای دیوبند که اگر خواستن در این رابطه توضیح بدن ما پاسخگو هستیم و همراهی میکنیم، کمک میکنیم که پاسخ بدن و پاسخ رو از شبکه برای آقایون وهابی پخش میکنیم که خطاب یکی از اینها به نام حاج امداد الله در قصیده‌ای مدح میکنه استاد خودش رو، به در اونجا با عنوان انت یا سیدی نور محمد یا انت یا سیدی نور محمد میاد بیان میکنه و اون رو به عنوان نائب پیامبر و به عنوان یک بزرگی به هر حال استمداد و خطاب نسبت به اون هم داره به عنوان یک بزرگ حالا چون این امر اختصاصی است، مربوط کل مسلمان ها نیست و بحثمون پیامبره، ما دیگه اشاره خاصه به این مسئله نداشته باشیم. میریم سراغ صفحه 39، صفحه بعدی و مورد دیگری که در این رابطه ذکر میکنه. میگه چی؟ بعد از باز مربعی که در کنارش گذاشته به عنوان نقل قول، و یقول الشیخ حسین احمد المدنی و هو يرد على اطباء الشیخ محمد ابن عبد الوهاب، و اون کسی است اینطوری توضیح میده احمد حسین مدنی رو که از علمای بزرگ دیوبند و حنفیه هستش و علمای سیستان و بلوچستان رو شما امروز سوال کنید نسبت به این شخصیت که آقا شیخ احمد حسین مدنی چه شخصیتیه، یک شخصیت بسیار بزرگ نزد دیوبندیه و احناف هست که علمای حنفی مذهب در ایران ارادت ویژه دارن، در هندوستان و پاکستان هم که باز ارادت خاص نسبت به این عالم وجود داره. وقتی میخواد اینو ذکر بکنه میگه اون کسی است که ردیه بر محمد ابن عبدالوهاب و اتباع او نوشته. چی گفته در ردیهش؟ گفته الوهابیت النجدیه یعتقدون و ینادون الا مرعا و مسمع ان القول یا رسول الله استعانتون بغیر الله و هازا شرکون. میگه وهابیه نجدیه، حالا این دیگه من نمیدونم از علمای شیعه که نیست احتمالاً شیخ احمد حسین مدنی که بگه آقا وهابیه نجدیه، این از ابداعات شیخ احمد حسین مدنی هم نیست،
نویسنده هم شیعه نیست،
نویسنده هم شیعه نیست، نویسنده خود وهابیه. میگه وهابیه نجدیه معتقدند. چی معتقدند و چی صدا میزنن؟ الا مرعا و مسمع، که چی؟ یا رسول الله استعانتون به غیر الله و هازا شرکون. یا رسول الله گفتن، استعانتون به غیر الله و هازا شرکون، این استعانه به غیر خدا و این شرک است. خب یه حاشیه زده، حاشیه شماره یک آمده از شهاب الثاقب کتاب شکرمز صفحه 65، میگه این مطلب اینجا آمده. بعد میگه شیخ حمود از تویجری که من علماء الوهابیه آمده ردیه نوشته بر این حرف شیخ احمد حسین مدنی. جوابش چیه؟ جواب اینه که ول جواب ان یقال، که کلام شیخ احمد حسین در این جمله دلالت میکنه بر این که او اشکالی نمیدیده به دعای پیامبر، یعنی بگی یا رسول الله، و انکار میکرده که دعای او و استعانه به اون شرک باشه. حالا این چیه؟ چه اشکالی داره؟ و هازا من جهلهی به توحید.
عجب.
این حرف شیخ احمد حسین مدنی
که از اهل سنته،
که از اهل سنته، از اجلای دیوبندیه هست، صاحب کتاب شهاب الثاقب هست، دیوبندیه به او و احناف به او احترام میذارن. این هازا من جهلهی به توحید، این خاطر جهلش به توحید، الذی بعث الله به رسوله، که خدا پیامبرش رو به اون فرستاده، و امره ان یدعو الناس الی و الی اخلاص العباده به جمیع انواعی لله تعالی، که خدا دعوت کرده مردم رو به سوی اون، به اخلاص عبادت در جمیع انواعش برای خدا، و و و و, و من الشرک دعاء الاموات، از انواع شرک صدا زدن اموات، که قول القائل یا رسول الله اغثنی، که کسی به خدا بگه خدایا، یا رسول، به پیامبر بگه یا رسول الله اغثنی، منو کمک بکن. و حالا یه سری مطالب دیگر باز در رد آمده ادامه داده. خب ببینید این حرف ست طالب رحمان در عقاید علمای دیوبند هستش. اما نکته ای که مهم هست این که خب این حرف رو که داره میزنه آیا به لوازم این حرف هم متعهد میشن این آقایون وهابی؟ یعنی لوازم این حرف اینه که اگر شیخ احمد حسین مدنی گفت جایز است و درسته، اگر آمد کسی مثل و آمدن این رو شرک دانستن، آمدن گفتن آقا این از جهل به توحیده، خب نتیجهش این میشه اگر کسی از صحابه هم انجام داده باشه باید جاهل به توحید باشه و مشرک باشه. اگر کسی از تابعین هم انجام داده باید همین ویژگی، اگر کسی از علمای اهل سنت هم باشه باید همین ویژگی رو داشته باشه. من نمیخوام به موارد متعدد اشاره بکنم، به یک مورد که برمیگرده به یکی از صحابه، به شخص عبدالله بن عمر برمیگرده. خب آیا حاضرن این رو بپذیرن که این مسئله نسبت به ایشون هم صدق میکنه این حکم، یا رسول الله گفتن شرک باشه نسبت به ایشون هم صدق میکنه؟ من میخوام از کتابی که خود ابن تیمیه نوشته آدرس بدم، الکلم الطیب من اذکار النبی، من اذکار النبی صلی الله علیه و سلم، به شیخ الاسلام ابن تیمیه، متوفای 728، تخریج احادیث عبدالقادر الارنعود، مکتبت دارالبیان، کتاب رو چاپ کرده. ملاحظه میفرمایید مکتبت دارالبیان، این هم صفحه اول. صفحه 131 این کتاب آمده مطلبی رو نقل کرده، آمد کسی به عبدالله عمر گفت اذکر احب الناس الیک، محبوب ترین شخص نزد خودت رو ذکر بکن. فقال یا محمد، این نگفت محمد، نام پیامبر رو نیاورد تنها، محبوب ترین خلق نزد من پیامبر است، گفت یا محمد، یعنی با استغاثه نسبت به پیامبر، نسبت به رسول الله داره صدا میزنه. خب این چیزی که خود ابن تیمیه آورده
به عنوان کلام طیب هم آورده،
به عنوان کلام طیب و کلام نیکو و احادیث صحیح و خوب آورده در این کتاب، نقل کرده که اینطوری بیان کردن و گفتن خوب است. حالا ما نمیدونیم بالاخره شرک است یا خوب است، شرک است یا کلام طیب است. این مطلب در کتاب ابن تیمیه. اما اصل این مطلب در کجا وجود داره؟ کتاب القول البدی فی الصلات علی الحبیب الشفی، علامه سخاوی، متوفای 902، که همین مکتبت دارالبیان و مکتبت المؤید آمده این کتاب رو چاپ کرده، در صفحه 324 همین روایت رو ذکر کرده. میگه ولی البخاری فی الادب المفرد، بخاری نویسنده این نقل کننده اصلی این مطلب است در الادب المفرد، از طریق عبدالرحمن ابن سعد هم هست که ابن عمر گفته شد اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد، پیامبر رو به این گونه صدا زد. خب این مطلبی که در این کتاب آورد. خب ما سرنخ رو پیگیری میکنیم، آقا الادب المفرد خود مطلب در اختیارمون نیست، اونجا درست مطلب نیامده، چاپ نشده، اما چاپای سنگی، نسخه‌های خطی، اینها که در اختیار ما هست، این کتاب، کتاب الادب المفرد، نسخه به اصطلاح خطی مطلب هست. ملاحظه بفرمایید در صفحه 227 این کتاب، حدثنا البخاری، حدثنا عثمان ابن مبارک، بعد بقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد، همین مسئله در ادب المفرد بخاری هم
آمده
و موجود است. این در نسخه خطی که ببینید، این نسخه خطی هم در به حال موجود و کامل
تخصص سودیستایی، ببینید تعریف شده این موضوع بله. به چه صورت هست انشاءالله سودیستایی
دیگه حالا ایشون بررسی بکنه بله. که حالا به حال توی جدید که ما پیدا نکرده، حالا ایشون یه بررسی بکنه اینو کدوم چاپ آمده، چند تا چاپ مخصوصه، چند تا چاپ خلاصه آمده، در حال این نسخه خطی که در اختیار ما بود آوردیم. یه نکته هم فقط تکملتا ذکر بکنم، اونم توصیق عبدالرحمن ابن سعد که ناقل این روایت هستش و از طریق ایشون آمده، نسل النبال به معجم الرجال، ابو اسحاق الهوینی مؤلف این کتاب هست،
هوینی معروف معاصر
بله
وهابی،
ایشون در این کتاب در صفحه 764 میرسه به این نام، عبدالرحمن ابن سعد هو القرشی العدوی الکوفی مولا ابن عمر، غلام ابن عمر بوده، یعنی طریق روایت به ایشون میرسه، رویان ابن عمر و انهو ابو اسحاق السبیعی عبدالرحمن ابن سعد ثقتون، این بهشون ثقه هستش و مورد اعتبار هستش. خب این رو برای ما باید پاسخ بدن آقایون. چطور یا رسول الله گفتن شرک است و از طرف ابن عمر یا رسول الله میگوید یا محمد میگوید، با یا و استغاثه خطاب کردن اگر شرکه، چطور دارن اینطور بیان میکنن و آیا شما قائل به این میشوید؟ چون لازمه حرفتون اینه، نمیشه آدم بگه بله آتشی وجود دارد و گرما وجود نداره. لازمه آتش گرماه، نمیشه این کسی یا رسول الله بگوید ما رازو یا رسول الله گو را مشرک بدانیم، اما بگیم خب اینجا جواب ابن عمر مشرک نیست. خب اگر اون رو میگید، این رو هم باید ملتزم بشید و بپذیرید. اما اساسا حرفمون این هست که چقدر اینها دشمنیه با پیغمبر، چقدر اینها آمدن تحقیر کردن مقام پیغمبر رو، که اگر کسی یا رسول الله به پیغمبر بگوید این گونه با او برخورد بکنن و او را مشرک بدانن.
بله، پس در نتیجه اگر ما بخواییم حتی به سلف صالح اهل سنت هم بخواییم اینها رجوع بکنن، صحابه بودن که توسل گردند و اون
استغاثه کردن و صدای پیامبر، یعنی یا رسول الله گفتن یا محمد گفتن، خطاب قرار دادن پیامبری که از دنیا رفت.
بله، حتی در برخی از نسخه یا محمدا هست که دیگه اونجا کاملا دیگه واضح و مشخصه. اما میدانید در ایام اخیر اتفاقی که افتاد و واقعا دردآور بود، توهینی بود که نسبت به پیامبر رحمت انجام شد از طرف تعدادی مغرض، و به هر حال دیدید که عکس العمل ها هم به چه صورت بود. و ما در این برنامه بحث ما در مورد وهابیت است. ما از استاد عباسی دوست دارم که یک توضیح بفرمایند در حول این موضوع که این توهین به چه صورت بود، ارتباطش واقعا با وهابیت چه هست، چگونه باید ما این مسئله رو تحلیل بکنیم تا اینکه به یک حقیقت درستی برسیم از این ماجرا.
بله، متاسفانه و واقعا با کمال ناراحتی و تأسف تو ایام اخیر آمدن و جسارتی رو خدمت وجود مقدس و نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن که واقعا گناه نابخشودنی است. صحبت ما این است، خب کم و بیش همه بینندگان ما اطلاع از این قضیه دارند و این به نوعی بار اول برای اینها نیست که آمدن و به ساحت پیامبر اهانت کردند و جسارت کردند و به هر حال واکنش های فراوان نشون داده شد در مقابل این جنایت و بارهای گذشته. اما به هر حال یک سناریوی طراحی شده بود که با یک واکنش غیر متعارف و یک جنایتی که خود این جنایت برنامه ریزی شده و از قبل طراحی شده برای تکمیل این سناریو بود. یعنی آمدن ابتدا جسارتی رو خدمت وجود مقدس و نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم مطرح کردن و بعد بلا فاصله عده‌ای رفتن و افرادی رو از این نشریه آمدن عکس العمل نشون دادن، آمدن از این نشریه افرادی رو کشتن، کسانی رو به قتل رسوندن و یک فضا و یک موج عظیم مقابله با اسلام رو به راه انداختن. اما میخوام عرض بکنم دشمنی که ضد دین است و داره دشمنی میکنه، که اونها امروز به این نتیجه قطعی رسیدند که فضای کشورهای اروپایی از دست اونها در حال خروجه، خاطر گرایش به اسلام، گرایش به مکتب نورانی اسلام، و دیگه اون سیطره‌ای که اونها داشتن در گذشته، اون سیطره رو و اون تسلط رو دارن از دست میدن. به همین خاطر فکر دشمنی افتادن، هر از چندگاهی با کشیدن کاریکاتور، با کشیدن تصاویر نامربوط سعی میکنن ضربه‌ای وارد بکنن. اما به قطع این حرکات و این اقدامات تأثیر معکوس خواهد داشت و اگر کسی در نقطه از این عالم نام پیغمبر رو نشنیده بود و یا گرایش پیدا نکرده بود، با این اقدامات حساسیتی پیدا کرد که بیاد با مکتب نورانی اسلام آشنا بشه. اما مسئله اینه که اینها
اگر این اقدام رو انجام میدن دقیقاً بازوی دیگر برای این جنایت وهابیت و داعش هست که داره این جنایات رو رقم میزنه، این اقدامات رو داره زمینه سازی میکنه برای انجام این کارها و این جنایات. که شما ببینید دقیقاً با این موج از اسلام ستیزی و موج از پیامبر اسلام مقابله با پیامبر اسلام، دقیقاً در همین ایام داعش میاد یک تصاویر بسیار زشت و زننده رو خودشون منعکس میکنن در فضای اسلامی، خودشون وارد میکنن در فضای اسلامی. که ببینید اگر دوستان تصویر مونیتور رو من رو لطف کنن، من البته عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزمون، خیلی سریع هم عبور میکنم. این تصویر که میبینید بالای یک ساختمون بلند هست، اتفاق در موسل افتاده، کسی رو محکوم کردن به این که این هم حکمی است که برای او زدن، محکوم کردن به این که باید از بالای این ساختمان به پایین پرتاب بشه، حکم رو برای او میخوانن و عکس ها رو خودشون گرفتن. ببینید هنگام پرتاب از بالا عکس گرفتن و این عکس رو در فضای مجازی منتشر کردن و هنگام پرتاب به پایین هم باز از او عکس گرفتن و اینکه اینها وقتی که به زمین افتادن عکس گرفتن و قرائت کردن اون رو. و خب این پرچم باز داعش هست. نحوه دیگر این دو نفر رو به صلیب کشیدن، که اصلا ما نداریم یه همچین برخوردی، نداریم یه همچین نحوهی، اصلا این اسلامی نیست. این به صلیب کشیدن مجرم، این واقعا اصلا یک امر اسلامی نیست. ما در قرون وسطا توسط صلیبیین، توسط به هر حال در مسیحیت که همچین مسئله‌ای رو می‌بینیم، اما در اسلام نداشتیم. خب آمدن به صلیب کشیدن و بعد به واسطه گلوله مستقیم میان اینها رو ترول می‌کنن و می‌کشن و در پایان بسیار بسیار کار وحشتناک و فجیعی که در این ایام میان منعکس می‌کنن. یک سنگسار نسبت به یک خانومی که بدون در نظر گرفتن هر گونه شرایط این مسئله، که من تصویر رو که بودم پایین خواهش میکنم اتاق فرمان لحظه بیشتر تصویر رو به نمایش نگذاره، با سنگهای بسیار بزرگ این به اصطلاح خانوم رو سنگسار میکنن. دقیقا در همین ایام هستش، در همین ایام که این مقدار فضای جهان ملتهب هست و این مقدار دارن جسارت میکنن و اهانت میکنن. واقعا من سوالم از بزرگواران عزیزان اهل سنت، از علمای اهل سنت، از علمای اسلامی اینه: چه کسی باید به فریاد اسلام برسه؟ چه کسی باید امروز اقدام بکنه برای بازگرداندن حیثیت اسلام به اسلام و مسلمون ها؟ چه کسی باید امروز از عرض پیغمبر، از آبروی پیغمبر دفاع بکنه؟ یعنی واقعا وقت اون نرسیده که ما یک اقدام مثبت و صحیح انجام بدیم. خب شما ببینید اینها میان اینطور جسارت میکنن، خب ببینید با انجام دادن این کار زمینه رو برای این فراهم میکنن. وقتی روی این پرچم لا اله الا الله نوشته شده، وقتی روی این پرچم نام وجود مقدس و نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده، که ای کاش بر روی این پرچم نحس این نام حک نمی‌شد و اینها نام مقدس پیغمبر رو به پرچم خودشون نمی‌زدن و آلوده نمی‌کردن این نام مقدس و گرامی رو. خب ببینید از یک طرف این، از یک طرف تو فضای رسانه‌ای شما می‌بینید الان بعضی از شبکه‌های وهابی کلماتی رو بیان می‌کنن که این کلمات جسارت. خب بحث کردن اساتید معظم استاد ابوالقاسمی، بحث روایتی که وجود داره، حالا دیگه اون روایت در صحیح بخاری است، حالا کی چه موقعی به هر حال علمای اسلام فکری بکنن برای بعضی از روایات، ما ورود نمی‌خوایم پیدا بکنیم مسئله سحر پیامبر رو که اونجا به صورت مفصل بیان کرده. اما شما ببینید خراب کردن این مسئله و نسبت‌های ناروایی که در بعضی از این شبکه‌ها میدن، که آمده میگه اگر کسی آیت الکرسی بخواند سحر بر او غلبه پیدا نمی‌کند، اگر کسی ایمان داشته باشه سحر غلبه پیدا نمی کند. اگر کسی تقوا داشته باشه سحر غلبه پیدا نمی کند. از اون طرف روایت همین روایت رو میخونه که پیامبر علیه و سلم سحر غلبه پیدا کرد. چگونه میتونیم توقع داشته باشیم و چگونه میتونیم آرزو داشته باشیم که دنیا عاری از هر گونه جسارت و اهانت به اسلام، به وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اما به راحتی در این رسانه‌ها بیان به پیغمبر توهین بکنن، در این در اقداماتشون وهابیون بیان و توهین بکنن؟ آیا واقعا وقت اون نرسیده که همه علمای اسلامی واقعا یک پارچه و متحد توی همه بلاد اسلامی، بیش از 40 کشور اسلامی ما داریم، در کشورهای دیگه علمای اهل سنت هستن، واقعا بیان همه یک پارچه صدا بزنن که ما بیزار و اسلام بری از وهابیت هست، اسلام بری از خشونت هست، اسلام بری از کشتن افراد بیگناه و مظلومین هست، اسلام بری از کشتن زنان و اطفال هست، کاری که داره امروز به اسم اسلام متاسفانه رقم میخوره، و اینا هر دو لبه یک قیچی هستن، دو تیغه یک قیچی هستن. خب اینا هر دو با هم از یک جا برنامه ریزی شدن، از یک جا دارن. خب وقتی از همین داعشی‌ها زخمی میشن و در بلندی‌های جولان در اون بیمارستان صحرایی اسرائیل مداوا میشن، خب آیا ما میتونیم باور بکنیم که اینها ارتباط ندارن؟ آیا میتونیم باور کنیم که اینها این همزمانی ها تصادفی است، اتفاقی است که دقیقا تو یک شرایط و تو یک ایام میان این کار رو انجام میدن؟ حقیقتا خواهش من اینه ما امشب همه بیایم عضو تقصیر به محضر نورانی و مقدس پیغمبر بیاریم و واقعا تصمیم بگیریم، هر کی به نوبه خودش، هر کس با هر وسع و توانی که داره، به ویژه علما که نقش تعیین کننده دارن، علمای شیعه، علمای اهل سنت، واقعا در اعلام براءت از این فرقه زاله و مزله، فرقه‌ای که امروز لکه ننگی است بر دامن پاک اسلام و مکتب نورانی اسلام.
متشکرم از شما استاد عباسی. همان شبکه‌های داعشی که گفتن نهایت جنایت داعش بوده که فقط یک سیلی زده و تاکید کردند ماهای بعد که بر حرف خودشون هستند، همان شبکه‌هایی که اومدن گفتن داعش گروهی است که اومده انتقام بگیره، همان شبکه‌های وهابی که به صورت سینه چاک اومدن از این گروه دفاع کردن، در خاطرتون هست و ما کلیپاشو داریم باز هم پخش خواهیم کرد، از اینها همون افراد کسانی هستن که این گونه تهمت‌ها رو نسبت به پیامبر می‌زنن. این کلیپ رو ما یک بار پخش کردیم در یک برنامه، ولی دوست دارم اینجا هم ببینیم دولبه این قیچی، دولبه این تیغ رو باید ببینیم و بشناسیم چه کسانی هستن که دارن پیامبر رو زیر سوال می‌برن. گروهی ضد دین، در ظاهر ضد دینی هستن، اما گروهی لباس دین پوشیدند و شبکه دارند، دارن پیامبر رو زیر سوال می‌برن. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
حدیثی از ام عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است. در انسان مؤمن با تقوا کسی نمیتونه اذیتش کنه، نه سحر ساحر. حدیثی از ام عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است. شما شب و روز اهل نماز و اهل قرآن و اهل ذکر و اهل ورد هستید، چگونه میشه سحر و جادو و جن و اینها با شما کاری انجام بده؟ حدیثی از ام عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است.
خب متاسفانه دیدید چه نسبت هایی رو به پیامبر میدن. یه سری ویژگی ها رو میچینن. اگر شخص این ویژگی ها رو داشته باشه، از جمله ایمان و تقوا، دیگه امکان نداره که محصور بشه، اما مسحور بشه، اما پیامبر رو میان تصریح میکنن. بله روایت صحیح هست که ایشون سحر شده. خب در کنار هم گذاشتن این دوتا چه نتیجه ای رو داره؟ پیامبر شما تقوا هم نداشته. واقعا امن الانصاف، شما هر نسبتی که میخواهید دیگه دارید به پیامبر میدید. اگر همین سخن رو اگر بیاد کسی کاریکاتور بکنه بر علی پیامبر اسلام، چه اعتراضی میخواهید بهش بکنید؟ بگه کلام شماست. یک پیامبر سحر شده ای که واقعا نمیدونه چه کار داره میکنه، تو همون روایتی که بهش استناد کرد، چه کار میخواهید بکنید؟ میخواهید بگید توهین کردید؟ میگن از مبانی شما آوردیم. باید واقعا فکری برای این موضوع کرد. آقای فرانسون ماری آروئه که از دانشمندان معروف و مشهور شهیر فرانسوی هست، که خب هر حال البته اسم ولتر رو به عنوان مستعار بعد از اینکه ایشون زندانی شد اون داستانهای خودش رو داشت و بر ایشون گذاشتن، یک دانشمند و اندیشمند فرانسوی است. با اینکه ایشون هیچ ارتباطی به اسلام نداره، اما در مورد پیامبر میفرماید پیامبر اکرم به تعبیر ما و محمد به تعبیر ایشان بیگمان مردی بسیار بزرگ بود. وی جهانگشایی توانا، قانونگذاری خردمند، سلطانی دادگر و پرهیزگار بود، برخلاف این حرفی که همین آقای وهابی زد. او بزرگترین نقشی را که ممکن بود در مقابل چشمان مردم عادی ایفا کند در روی زمین ایفا کرد. اما پیامبر این وهابی ها کسیست که سحر میشه، حتی نمیدوند که شب چه کار کرده، که همون روایت که بهش استناد کردن در اونجا متاسفانه آمده. از همین آقا هفته هاست که دروغ ممنوع رو ما برنامه شده داریم پخش میکنیم و دروغ های متعددی که شروع کرده بود، تناقض هایی که بین کلام خودش بود، تقدیم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند کردیم. هفته گذشته به مناسبت اینکه بس احتفال پیامبر بود و جشن برای سالروز ولادت پیامبر، کلیپی را از دروغ های ایشون در مورد بس جشن پیامبر تقدیم حضورتون کردیم. امشب هم میخواییم کلیپی رو در این خصوص پخش بکنیم از همین آقا. اما با این مقدمه که خدمتتون عرض میکنم، اینها اومدن در شبکه‌شون سالگرد گرفتن برای خودشون، چندین بار سالگرد گرفتن، اما میگن سالگرد گرفتن، تولد گرفتن شرک و کفر و چه هست و چه هست، بدعت هست. خب وقتی که شخصی تماس گرفت با این آقا، شروع کرد ایشون دونه دونه حقایقی که خودش در اون جلسه حضور داشت رو زیر سوال برد و این شد که محتوای دروغ ممنوع امشب ما جفت و جور شد. با هم دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم.
هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگوید. در رابطه با سالگرد و جشن و اینها، برای همه جایز نیست، برای همه بدعت هست، فرقی نمیکنه. این عمل در دین اصلی نداشته، یعنی جشن تولد گرفتن. در رابطه با مسئله کلمه که گفتید، ما هم اسمش نگذاشتیم جشن تولد، نگذاشتیم سالگرد.
آغاز چهارمین سال فعالیت شبکه جهانی کلمه.
نه اینکه ما جشنی داشتیم، نه اینکه حالا کلمه به عنوان سالگردی که شما حساب میکنید. خیر، اگر بنا باشه اونجا بدعت باشه، برای اینجا هم بدعت هست. و اگر به عنوان جشن تولد و سالگرد باشد و باز هم سال آینده هم ما این رو تکرار کنیم، بگیم 2 سال گذشت، سال بعد هم بگیم 3 سال
شروع سال سوم شبکه جهانی کلمه عام،
سال آینده هم ما این رو تکرار کنیم، بگیم 2 سال گذشت، سال بعد هم بگیم 3 سال
همکنون در این لحظه آغاز چهارمین سال فعالیت شبکه جهانی کلمه،
سال آینده هم ما این رو تکرار کنیم، بگیم 2 سال گذشت، سال بعد هم بگیم 3 سال نه اینکه ما جشنی داشتیم، نه اینکه ما جشنی داشتیم،
جشن افتتاح رسمی شبکه کلمه،
نه اینکه ما جشنی داشتیم، نه اینکه ما جشنی داشتیم.
و در واقع شما صاحبان این جشن هستید.
نه اینکه ما جشنی داشتیم، نه اینکه ما جشنی داشتیم.
و هم اکنون جشن شروع سال سوم شبکه جهانی کلمه.
ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز، چه کار بکنیم با اینها؟ واقعا توی اون جلسه‌ای که مجریش گفته در جشن این موضوع قرار داریم و اون تیتراژ پخش شده، این همین شخص حضور داره و میدانه، یا ما باید بیان بگیم واقعا آلزایمر حاد داره ایشون که فراموش کرده که اگر اینجوری هست خب اصلا ادارت ایشون هم زیر سوال اگه در این حد باشه، یا اینکه بیان بگیم داره ایشون دروغ میگه، که با توجه به قرائن و کلیپ‌های دیگه که ما ازشون پخش کردیم ظاهرا احتمال دوم بسیار قوی تر هست و میدانید بحث جشن گرفتن
سحر
شده. شاید دیگه به هر حال ویژگی‌هایی که پیامبرشون چون نداشته دیگه این هم نداره دیگه قطعا. بله اسوه حسنه است، باید باشه براشون بهتر. اما میدانید بحث جشن گرفتن برای پیامبر با توجه به اینکه اینها رو دیدید خب رد می‌کردن سالگرد گرفتن رو، علمای اهل سنت تاکید فراوانی بر اون موضوع داشتن و خب کلیپ دیگری تهیه شده در این خصوص، قبلا هم فراوان پخش کردیم از طریق این شبکه، علمای عزیز اهل سنت که تاکید داشتن بر احتفال سالروز میلاد پیامبر. و امشب هم آقای شیخ احمد از زین مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی ولایت داشته، بخشی از موضوع اختصاص به همین مورد داره. با هم دیگه میبینیم ان شاء الله، باز خواهیم گشت، آماده خواهیم شد برای شنیدن سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند.
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
جشن گرفتن در ولادت پیامبر برای مدخانی مطابق اخلاق پیامبر است، تا اینکه مسلمانان بر محبت و پیروی پیامبر با هم دیدار داشته باشند و این کاری از مشروع و جایز و باید از این فرصت برای یادآوری اخلاق پیامبر و پیروی از ایشان استفاده کنیم.
بله ملاحظه فرمودید این نظر و دیدگاه عزیزان اهل سنت هست در مورد جشن گرفتن و احتفال برای پیامبر. من دوست دارم حیف است بگذاریم از این فرصت و استاد دوستایی استاد عباسی نظرشون راجع به این تناقض‌گویی و دروغی که آقای عبدالفتاح خدمتی گفتن در مورد اینکه اصلا جشن نگرفتیم، ما کلا موضوع رو به کل منکر میشه، نمیگن که حتی اگر حالا این کارو کردیم اشتباه بوده، البته جای دیگه گفتن که این بدعت هست به تبع اون موضوع برخورد میکنه، ولی کلا میاد موضوع جلسه‌ای که خودش درش حضور داشته و از طریق همون شبکه پخش شده، خب بینندگان و طرفدار خودش هم دارن میبینن که اونجا بوده، رد میکنه. این به نظرتون نیتش چی هست از این کار؟
ببینید از این تناقض‌گویی ها در برخورد و عملکرد اینها فراوان هست، گذشته هم وجود داشته. تو همین احتفال یا جشن میلاد سالگرد گرفتن، اینها قبلا تناقض‌گویی های فراوانی رو داشتن. خب خود بزرگان عربستان سعودی، مفتی اعظم عربستان سعودی هم وقتی جشن میلاد پیامبر رو حرام اعلام میکنه، دقیقا بلا فاصله بعد از اون میاد و توضیح میکنه جشن هایی که در عربستان ممان روز ملی مملکت عربستان، مملکت سعودی، یا هفته عبور و مرور و هفته راهنمای رانندگی و خیلی از اینها رو میاد توضیح میکنه و میگه اینها کار درستی هستش. خب اینها موندن، از طرفی میخوان از عواطف مردم استفاده بکنن، اگه تبلیغی میخوان برای شبکه‌شون بکنن به اسم سالگرد، به اسمهای این چنینی داشته باشن، از یه طرف به خاطر اینکه نمیتوانن نام پیامبر رو تحمل بکنن، نمیتوانن محبت مردم به پیغمبر رو تحمل بکنن، اونجا میان بدعت بودن رو مطرح میکنن. خب بله این تناقضه و ناچارن یک طوری ولو با دروغ، فکر میکنن دیگه الان چند صد سال قبل مثلا دوران ابن تیمیه است، آدم ها یه حرفی رو زد و نقیز بشنون یا یه دروغی رو بشنون و رها کنن، خب بگن یادمون رفت، متوجه نشدیم مثلا یا فراموش کردیم این مطلب رو. نه دیگه الان دوران رسانه است، کلامی که شما میگید ضبط میشه، ثبت میشه، رصد میشه و دروغ‌ها و تناقض‌های شما جلوی شما مطرح خواهد شد. یه خورده توجه بکنید، قیامت هم شاید اینطور
شاید
بله بیفته. یعنی اگر قیامت رو قبول داشته باشید، بالاخره این میتونه یه نشونه برای شما باشه که شما در یک شبکه، در یک استودیو دو حرف رو مطرح کردین، امروز بعد از گذشته چند ماه کلام شما در پیشگاه شما حاضره، دروغ شما واضح و مبین شده، قیامت هم همینطور و قطعا بدتر و عقوبت شدیدتر خواهد داشت.
بله به هر حال دیگه اینجا اگر آبروی شما فقط می رود در جهنم، در قیامت هم آبروی شما خواهد رفت، هم خود شما به جهنم اگر توبه نکنید. بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز، بیش از این منتظر نمانید. آقای احمدی از بوکان از عزیزان اهل سنت هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای احمدی، آقای احمدی
سلام بر شما و مهمان عزیزتون.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
الو
صدای شما رو داریم آقای احمدی. آقای احمدی صدای گیرنده
تون رو دارم خدمت شما.
در خدمتتون هستیم آقای احمدی، صدای گیرنده تون رو دارید. عزیزان اهل سنت که با شبکه تماس گیرن، من خواهش میکنم ازتون تماس که میگیرید صدای گیرنده تون رو بلا فاصله که روی خط تشریف آوردید ببندید.
بنده اراده دارم خدمت شما مهمان
عزیز. در خدمتتون هستیم آقای احمدی.
خواهش میکنم. بالاخره نظر به این که من همیشه این شبکه رو دنبال میکنم،
بله،
چیزی که به نظرم رسید، بالاخره بنده به عنوان یک مسلمان، شیعه یا سنی بودن زیاد مهم نیست، بالاخره چند روزی که گذشت هفته وحدت بود، چیزی که مقام معظم رهبری خیلی بر اون تأکید داره و به نظر بنده لازمه اصلا اتحاد جهان اسلام همین وحدته. من دوست دارم از مهمانه عزیزتون، بالاخره ما اگه تو این جدل ها بریم به نظرم به هیچ چیزی نمیرسیم. و بالاخره در حال اون چیزی که برای ما مهمه الان اینه که الحمدلله تو این مملکت شیعه و سنی همه در کمال آرامش زندگی میکنیم، بیایم رو نکاتی تأکید کنیم که الان در این مملکت به درد ما میخوره. قرآنمون یکیه، قبلمون یکیه، این که یه نفر از فلان کشور از فلان شبکه چیزی میگه بالاخره شاید اون مصلحت این ملت رو نخواد. من از مهمانای عزیزتون میخوام با توجه به این که بالاخره ما الان اینجا با هم زندگی میکنیم، در طول تاریخ هم یه نمونه بسیار خوبی از این همزیستی رو داشتیم.
بله.
بر حسب اون فرمایشات مقام معظم رهبری بر اساس اون وحدت پیش بریم، چون الان ما همه با هم برابریم، هم برادریم، پیغمبرمون یکیه، قرآنمون یکیه، قبلمون یکیه. اون مسائلی هم که بعضی هم مطرح میکنن شاید خیر و مصلحت اسلام رو نخوان، اون چیزی که امروز در سر اسلام اومده متاسفانه اینجوری با وقاحت به پیغمبر عزیز ما توهین میشه. وظیفه ما اینه که با عمل صحیح خودمون یه مشت محکم بر دهن اینا بزنیم و بگیم که مسلمان با اعمال و رفتارش راه و سیرت این پیغمبر عزیز رو میره و به مسائلی نمیپردازیم که خیر و مصلحت صحیح و نیست و بیگانگان در اون باشه.
بله انشاءالله انشاءالله. فرمایش دیگه ای نداری برای احمدی عزیز؟ موفق و معید باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. تماس بعدی آقا حسین از کردستان هستند، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حسین صدای گیرندتون رو خواهش میکنم ببندید.
الو
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله.
اولا خدمت شما و تمامی بینندگان محترمتون سلام عرض میکنم. از خدا میخواهم که به آبروی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمام اولیای شر وهابی ها را از سر جامعه اسلامی کم کنه. اگر اجازه بدهید دو تا حدیث را در مورد توسل خدمت شما میخونم، بعد سندش هم میخونم، بعد خدمت شما عرض کنم که امروز بزرگترین اهانت به پیامبر را سلفی ها و داعش مرتکب میشن. الان با جرأت میشتوان گفت که هیچ مسلمانی نیست که به خاطر جنگ داعش متضرر نشده باشد. بله. اگر اجازه بدهید حدیث اولو بخونم.
بفهمید.
بعد سندش هم میخونم آخر حدیث. یه حدیث داریم در مورد توسل، میگه که ان عثمان بن حنیف ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم. صحابه به نام عثمان بن حنیف از پیامبر نقل میکنه که یه مردی که هر دو تا چشمش کور بود اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقال ادعو الله ان يعافيني. خدمت پیامبر عرض کرد که یا رسول الله برایم دعا کن که خدا چشمامو دوباره خوب کنه، درست کنه. قال ان شئت دعوت لك وان شئت اخرت ذاك فهو خير. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر بخواهی برات دعا میکنم که شفا بیابی و اگرم نه اگه با همون بیماری بمونی بهتره، چون کفاره گناهانت میشه. بعد فقال ادعوه. اون مرد که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که برایم دعا کن، فامره. پیامبر مد را امر کرد، دستور داد ان يتوضا فيحسن وضوءه. پیامبر دستور کرد که برو وضو بگیر، یه وضو بسیار خوب بگیر و يصلي ركعتين، بعد دو رکعت نماز بخون، یعنی از خدمت پیامبر هم رفته یه جای دیگه، و يدعو بهذا الدعاء، و این دعا را بخون. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه. خدایا من سوال میکنم و از تو میخواهم و به تو رو میارم به نبیک، به وسیله پیامبرت.
بله.
که پیامبر رحمت است. یا محمد اینی توجهت بک الى ربی فی حاجتی. ای محمد من به تو رو میکنم که خداوند به خاطر تو حاجت مرا برآورده کند. فی حاجتی هذه، بعد حاجت خودش را هم ذکر کرد. بعد فتقضی لی اللهم شفعه فیه. میگه خدایا پیامبر را شفیع قرار ده در مورد بیماری من که من شفا یابم. و زاد البیهقی، بیهقی اضافه کرده به این حدیث، فقام و قد ابصر، مرد بلند شد و چشماش هم خوب شد. بعد الان من اگه اجازه بدهید اول سند حدیث رو بخونم، بعد اشاره کنم که کجاش وهابی ها کجا به پیامبر توهین میکنن.
بله.
میگه رواه الحاکم و قال هذا الحديث صحيح الاسناد. بعد رقم حدیث هم 1180 و رواه ذهبی و قال انه صحیح جلد 1 صفحه 519 رواه ترمذی فی جامعه جلد 5 صفحه 531 حدیث 3578 و صححه و رواه النسائی فی یوم واللیله جلد 6 صفحه 168 و 169 حدیث شماره 10494 و کذا رواه الامام ابن السنی فی عمل اللوم یوم واللیله حدیث شماره 628 و رواه ابن ماجه فی سننه حدیث شماره 1385 و رواه امام احمد فی المسند حدیث شماره 16789
بله. و 16790. آقا حسینی اگر مختصرتر بفرمایشون عزیزان بله. دیگه پشت خط هستن
فرصت اون هم دیگه تنه. از نظر ما اهل سنت یه حدیث صحیح هست. بعد اینجا الان وهابی ها میگن هر کس که یا محمد بگوید مشرک است کافر است. بعد الان اگر یه ما اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خودش اون صحابی رو بهش یاد میده که تو دعایش یا محمد بگوید به پیامبر توسل کند. اگه قرار باشه ما یک کسی یه نفری رو یه عملی رو بهش یاد بده که انجام بده، اگر اون عمل بد باشه اونی که بهش یاد میده باید گناهش بیشتر باشه. یعنی اگه نعوذ بالله این عمل شرک باشه، اینجا گناه پیامبر باید بیشتر از این صحابه باشه که صحابه رو یاد داده که تو دعایش یا محمد بگوید. این
از این پیامبر از سوال
می‌برد. بیشترین توهین را به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مرتکب میشن. بعد از پیامبر هم، یعنی بعد از فوت پیامبر در زمان خلافت حضرت عمر هم یه حدیث صحیح داریم که اگه اجازه بدید اگه وقت داری اون یکی هم بخونم.
اگر اجازه بفرمایید ان شاء الله برنامه بعدی تشریف بیارید روی خط، چون عزیزانی که پشت خط منتظر هستن بیش از این در انتظار نمانند، روی خط تشریف بیارن اگر سوالی دارن بپرسم ازتون ممنون میشم. ایرادی نداره؟
خواهش میکنم. نه اشکال نداره.
موفق و معید باشید انشاءالله. متشکریم از تماستون و مطالبی که فرمودید. آقای رشیدزاده از سقز از عزیزان اهل سنت هستن. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. رشیدزاده سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
شما خوبه؟
زنده باشید.
سلام از خدمت دوستاد بزرگوار آقای عباسی و مدیر محترمتون.
سلام
و رحمت الله.
علیکم السلام.
راستش من از تعریفات بیننده طرف قرص شبکه رو شدم.
بله.
از تاریخ خلاص زنگ زدم یه سوالی کردم، نصفشمون آقای قزوینی راستش وقت نداشتن دیگه، میخواستم عرض کنم که سوال ها رو میخواستم هر شب بپرسم تا یه آخر شیعه میشم و دیگر هیچ.
بفرمید سوالتون رو.
خواستم کلان سوال ها رو بپرسم، شکیات ها رو برطرف کنم. راستش در همین مورد قبور بود از آقای قزوینی سوال کردم. نصفشمون میگه در ادامه علامه ابن قیم میگوید ببین که بین امر و نهی هدف پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسئله قبور با عملکرد فعلی مردم چه فرق بزرگی وجود دارد و شکی نیست که مفاسد این کارها به حدی زیاد است که کسی توانای ذکر همه آنها را ندارد. علامه ابن قیم در ادامه بسیاری از این مفاسد را یادآور شده، تا جایی که میگوید آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زیارت قبور مشهور کرده یادآوری روز آخره و دعای خیر و طلب و رحمت و استغفار برای مرده است. در این صورت زیارت کننده هم به خود و هم به مرده احسان کرده، ولی این مشرکین حقیقت را تغییر داده، دین را عوض کرده و هدفشان از زیارت شریک قرار دادن میت با خدا، کمک خواستن از او، واسطه قرار دادنش و طلب نزول و برکات و برآورده کردن سایر نیازها میدانند.
خب حالا سوالتون چی هست در این خصوص؟
راستش اجازه بدید برایش هم بخونم.
نه خب سوالتون آقای رشیدزاده عزیز بفهمید که مقصودتون چیه، چون ابن قیم که ما اهل سنت نمیداریم ابن قیم رو. ابن قیم شاگرد خاص ابن تیمیه هست و ایشون تفکرات وهابی، اگر ابن قیم نبود شاید تفکرات وهابی الان اینقدر گسترده نمیشه.
بله راستش هم در مورد میخواستم اینم درست طلب مثلا وسیله قرار دادن از مردگان
توسل رو میفرمایید.
بله بله. حدیثی هم هست اینجا میخونم، گفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که دستور میداد قبور را با خاک یکسان کنند.
بله حضرت استاد پریشب جواب دادن جناب آقای رشیدزاده. فکر کنم از استاد پریشب جواب کامل، پریشب جواب کامل رو تو این موضوع تو این سوال لااقل خدمت حضرت عالی دادن. حالا دوباره شما روایت رو مطرح میکنید.
اون حضرت علی بود،
این پیامبر خودشون فرمود، می‌خواستم حالا
خب الا سویته رو می‌فرمایید دیگه، درسته؟ درسته، البته تخریب که نداریم، ولی اساتید در این خصوص توضیح خواهند داد. چشم. سوال دیگه ندارید؟
نه.
موفق و معید باشید ان شاء الله. چشم، در این خصوص اساتید ان شاء الله توضیح خواهند داد خدمت شما. آقای تماس بعدی، آقا ناصر از تهران هستند، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ناصر
سلام علیکم و رحمت الله، برادر بزرگوار و عرض ادب خدمت دکتر عزیز گرامی و آقای روستایی و آقای افغانی.
سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. میخواستم بگم که راجع به این وهابیت و این چیزایی که فرقه‌هایی که به وجود میاد که خب خواهشی که دارم باید از هم برادری اهل سنت و هم برادری شیعه اینه که ما اول چیزی که باید در نظر بگیریم ببینیم آیا واقعا با توجه اصلا به فرقه گرایی نمیخوایم بکنیم، ببینیم ما پیامبرمونو در چه حد میشناسیم، اول این پیامبر اومده چی به ما گفته، چه صحبتی کرده. بعد مخواستم اینم این مسئله که بعد فوت پیامبر به وجود اومده و بعد این چند گرایی که شده، آیا این سوال برای من پیش میاد، من مسلمان، آیا پیامبر من چند امت داشته یا یه دونه امت داشته؟ اگه پیامبر من یه دونه امت داشته، من بگردم برم داخل اون امتی که پیامبر فرموده که آقا این راهشه و این شاهشه و وارد حاشیه‌های دیگه نشم، وارد چیزهای دیگه نشم، مسائل دیگه نشم. با یه دید ساده و خیلی راحت آدم میتونه متوجه بشه که پیامبر یه امت بیشتر نداره. حالا یک سری میخوام بیان به این امت ضربه بزنن. ارائه چی میان؟ ارائه دین میان وارد میشن. نمیان به قول گفتنی راه میرن دیگه. میگردن راه رو پیدا بکنن که ضربه رو بزنن. و این شبکه‌ای که مثلا هستش، مثلا همین کلمه فارسی که ما میبینیم، من خودم چند بار به این شبکه زنگ زدم، اینا جواب نمیتونن بدن و خیلی صحبتهای خود منو قطع کردن.
بله.
و نتونستن جواب بدن. بعد از راه دین وارد شدن به دین ضربه بزنن. خدا آقا، این آقایان همیشه ضد نبی صحبت میکنن، بعد صحبتاشون کامل نیستش، امروز یه حرفی میزنن فردا یه حرف دیگه میزنن. خود این آقایان میان میگن آقا امام حسن و امام حسین پیامبر فرموده سید جوانان بهشتن. خب یه آدم معمولی با یه تفکر ساده میتونه فکر بکنه کسی که ضربه رو سید جوانان بهشت میشه، از اهل پیامبر، از اهل بیت پیامبر هستش، چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ بله. این آقایون جواب من ندادن. بله، ازم به حضور شما بخواستم بگم که برادره مسلمون یه خورده دقت بکنن، با احساساتشون تصمیم گیری نکنن، دین انتخاب نکنن، بیان با منطق ببینن پیامبر چه صحبتی داشته. بعد شما ببینید، ما میان مثلا تو خود حالا مذهب شیعه خودمون که هستش، شما میان ببینید عرفایی داشتیم ما، مثلا مثل آیه صدری قاضی، آیه دهجد، آیه شیخ رجب علی خیاط. خب ببینید این آدم، این انسان ها مثلا چی شد به این درجه رسیدن؟ این آقایون چی بودن؟ به خاطر چی به این درجه رسیدن؟ بالاخره ما خودمون یه سری چیزا رو دیدیم و قبول کردیم. آیا اینا جز راه خدا رفتن، جز راه ائمه رفتن؟ این آقایون به ما خیلی تهمت زدن، یا میگن آقا شما مثلا اینجوری هستید اونجوری هستید، ولی نمیان جوابای ما رو گوش بدن.
بله درست، متشکرم شما آقا ناصر. بله، فهمیدشون رو شنیدیم و انشاءالله که همونطور که فهمیدید هم با عقل مذهب خودشون رو و اون روش زندگی خودشون رو و اون عقیده خودشون رو مشخص بکنن، نه با احساسات. خیلی ممنون از تماس شما، امیدواریم که شرکای وهابی پاسخگو باشن که قطعا نخواهند بود. آقای براتی از شهرکرد از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله برکاتو خدمت مجری محترم و خدمت آقای عباسی و آقای رستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خداتون اجر موفق باشید.
موفق و معید باشید انشاءالله. در خدمتتون هستیم.
ممنون، دستان در میتونم. آقای محترم، من در باره همی توسل یک صحبه داشتم. وقت همه چیز واضح است. همی در افغانستان علمای ما اونا را هیچ کس نمیگم از زمان وهابی باشن، واقعا چه هستن از علمای اهل سنت و مذهب حنفی هستن. اونا هم درباره هم توسط بسیار احتیاط میکنن. بعض از علما ها میگن که مثلا یا محمد، کسی بگه مثلا یا محمد محبتن درست است، محبتن یا محمد بگه، باز هم زیاد احتیاط میکنن که مردم در آینده مثلا مبتلا به کدام چیز خراب نشن. یا محمد یا محمد، همین شبکه های مثلا کلمه و توحید یا شبکه ورایت، مثلا شبکه شما رو من زیاد میبینم، واقعا من خودم تحجیم میکنم، نمیدونم چی رفت هست. اونا از شما کلیف فخ میکنه و شما از اونا کلیف فخ میکنی، زیاد متاثر میشن علما.
حالا آقای برادی عزیز، آقای برادی عزیز، ما که از اونها پخش کردیم که پاسخ، هیچ کدوم به کلیپ ها پاسخ ندادن، میشه بفهمید شما اونها چه کلیپی از ما پخش کردن که مثلا ما پاسخ نداده باشیم یا پاسخ نداشته باشه؟
نه اونها زیاد کلیپ پخش میکنن، کریمه باشه و توشک باشه،
کلیپ ها تخصیص به مثل آیت الله غزنوی راجع به حاج محمود کریمی که ایشون مقدمه چیدن، فهمیدن ایشون جزء دایره نیستن، اما اگر کسی با نیت این حرف بزنه چنین هست قسمت اول بریدن.
زیاد کلی پخش میکنه. الان من با یادم من از مثلا کدام چه بگم، زیاد پخش میکنه. شما مثلا زیاد از اونا کلی پخش میکنین، وقت من حیران میمانم. وقت درست است چند شبیش مثلا یک برنامه شما رو میدیم درباره توسل استناد به کتابای اهل سنت کردیم، مثلا یک از علمای اهل سنت گفتن که اگر کسی بگوید مثلا یا الله به آبروی فلان شخص گناه مرا ببخش، این مثلا یکی از علمای اهل سنت گفته، درست هستی؟
بله.
مثلا شاید علمای دیگه اهل سنت هم همیتو بگن، اما در آینده کسی مثلا همی قریم اجازه داده، کسی در آینده زیاد مثلا تحت ازی داره مثلا حساسته همو نفر مثلا فراموش میکنه یا الله با آبروی فلان شخص گناه مرا ببخش، یا الله یا الله یا حساسه فراموش میشه. الان اکثر واقع برادران شیعه ما مثلا هر جای مثلا یا علی مدد نگه، یا الله واقع مثلا عادت شده فراموش شده.
چرا یا الله گفتن که خیلی اثر بین تشیع
میفهمن، منظورش اینه که با زیاد گفتن این، یعنی اونجا اگر گفته شده محدود است، اما این خطر وجود داره که آروم آروم اونقدر زیاد گفته بشه تا فراموش بشه. خب این که الله انشاءالله پاسخ میدیم، ولی قطعا این گونه نیست. یعنی آقای فامیلیشون من درست
آقای براتی،
جناب آقای براتی، جناب آقای براتی عزیز، من یه سوال از شما میکنم عزیز من. الان بیش از 1000 سال هست که ائمه شیعه علیهم السلام دارن زیارت میشن توسط پیروان ایشون و حتی توسط علمای اهل سنت و حتی توسط پیروان مذاهب اربعه اهل سنت. آیا این حجم زیارت شدن و زیارت رفتن، آیا این منجر شده به این که افراد دیگه مثلا نماز نخونن، افراد مشرک بشن؟ آیا این حجم زیارت باعث شده که افراد میرن حرم ائمه بپرستن ائمه علیهم السلام رو؟ آیا این میلیون ها نفری که به زیارت پیغمبر میرن هر ساله بعد از حج، دارن به زیارت پیغمبر میرن کنار قبر پیغمبر خطاب میکنن صلی الله علیه یا رسول الله، آیا اینها این منجر به این شده که خدا رو فراموش بکنن، یا نه سال دیگه هم میان، سال دیگه هم حج میرن، سال دیگه هم کنار خانه خدا، کنار کعبه در بیت الله الحرام شروع میکنن عبادت کردن؟
نه آقای عباس، ببینید عادت مشکلات زیاد است. شما علمای مثلا اهل تشیع یا اهل سنت، من نمیدونم مثلا نمیتونم با شبکه کلمه یا توحید تماس گرفتن، نمیدونم مثلا نمیتونم چجوری تماس روح میشه، چون مصروف کار هستم، اما با اونم جا کار دارم. وقت شما متحد باشین باور کنید.
نه آقا براتی، ما اگر میخواید با اون شبکه متحد باشیم، ما اگر با شیطان متحد بشیم با اون وهابی های ناصری متحد نخواهیم شد.
اینا شک نکنید درش.
آقای براتی عزیز من، من با شما، من با شما
نمیدونم چی میگن.
آقای براتی من با شما اجازه بدین، من آقای براتی با شما عزیز اهل سنت متحد میشم به خاطر اینکه که بنای هر دوی ما بر اصلاح، بنای هر دوی ما بر محبت و مشترکاتی داریم و در این مشترکات با همدیگه یک به حال تعاملی میتونیم داشته باشیم. اما وقتی که یک نفر میگه شما به پیامبر رو صدا نزن، یا رسول الله نگو، توسل به پیامبر نداشته باش، بعد از اذان اگر کسی درود بر پیامبر فرستاد، صلوات بر پیامبر فرستاد، این باید کشته بشه، نسبت به پیامبر جسارت میکنه، نسبت به عقاید اسلامی جسارت میکنه، خب این رو توقع نداشته. بله ما دعوت میکنیم، حتی علمای وهابی، حتی پیروان وهابی، مخصوصا پیروان وهابی، اونایی که فریب این جریان رو خوردن، برگردن به فضای اسلامی، برگردن. ما نمیگه اونها بیان شیعه بشن، اونها بیان اهل سنت بشن، به اهل سنت بشن اما جنایت نکنن، اهل سنت بشن اما آبروی اسلام رو با
آقای براتی. الان شما حاضر هستید با کسانی که کاریکاتور پیامبر رو کشیدن متحد بشید؟
نه ما معصومه دارم مرد بس.
آقای براتی اجازه آقای براتی عزیز
درباره داعش،
خب آقای براتی عزیز درباره داعش اینها یه لحظه اجازه بدید. به همون دلیلی که شما حاضر نیستید با کسانی که کاریکاتور پیامبر رو کشیدن متحد بشید، با همون دلیل امکان نداره شیعیان بخوان با اون شرکای وهابی متحد بشن، چون اینها اگر یک بار کاریکاتور کشیدن روی یک صفحه، اینها دارن ساعت‌ها کاریکاتور از پیامبر ارائه میدن، ساعت‌ها کاریکاتور اسلام رو ارائه میدن، ساعت‌ها کاریکاتور عربی رو دارن منتشر می‌کنن از طریق شبکه‌اش. متشکرم از شما. تماس بعدی آقای بلوکی هستن از همدان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
خدمت تو سر بزرگوارم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلامت باشی. آقای حسینی عزیز، پیروی کلیپی که پخش کردین از یه آقای وهابی، می‌خواستم بگم که اگه امکان داره مصرع دومش هم بگو پخش کنه، که این ندایی بود که در جنگ در رابطه با حضرت علی به اصطلاح اعلان شد که لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. میفرمودین که بیت دومش هم بگه اینجوری آبروریزی نمیکرد.
میگم آبروریزیش بیشتر میشد. خواست چی بگه؟ خب به هر حال
لا
در و الا مثلا درت و فلان بعد میگفت دیگه.
آره لا سیف الا ذوالفقارش میخواد چیکار کنه؟
بله درست.
آقای حسین یه درخواستی دیگه هم ازتون داشتم، اگه امکان داره فرکانس شبکه الولایه زیرنویس کنین اگه امکان داره.
شبکه الولایه رو پیشنهاد خوبی، چشم ان شاء الله به مسئولین
انتقال خواهیم داد. یه مطلبی دیگه هم، حالا شاید برنامه‌تون زیاد ربط نداشته باشه، خواستم یکی از دوستان بزرگوار راجع به شهادت حضرت زینب یاد دلیلش چیه که مثلا حضرت زینب تو مدینه زندگی میکردن، چرا قبلش مطهرشان تو دمشقه؟
بله
اگه امکان داره یه
چشم شاید توضیح خواهند داد. موفق و معید باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنون از تماس شما. خانم بیات از پاکتش تماس بعدی هستن و تماس آخر. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم و خسته نباشید خدمت مجری محترم و استادان بزرگوار. من سوالی داشتم، نمیدونم به موضوع برنامه‌تون ربط داره یا نه، ولی خب دوست دارم دعواشو بپرسم بدونم. دقیقاً می‌خواستم بدونم برجستگی که روی گنبد حرم پیامبر صلوات الله علیه وجود داره، آیا بنا به نقل قول عوام فردیه که می‌خواسته اونجا رو منفجر کنه که بر اثر صاعقه خوش شده، یا یعنی اینکه پنجریه که برای طلب باران از خدا در زمان عثمانی روی قبر پیغمبر باز کردن؟ ممنون میشم جواب سوالام بگیرم و ببخشید که مزاحم وقتتون شدم.
بزرگوارید. خدا یار نگهدار شما باشه. ممنونیم از شما و عذرخواهی می‌کنم از بقیه بینندگان عزیزی که پشت خط منتظر بودند، فرصت نداریم. آقای احمدی از بوکان تماس اول بودن، از عزیزان اهل سنت فرمودن که ما در ایران داریم با آرامش شیعه و سنی کنار هم زندگی می‌کنیم و مشترکات ما باید تأکیدات ما باید بر مشترکات باشه. قطعاً این چنین هست. آقا حسین از کردستان از عزیزان اهل سنت بودن که خب به هر حال آرزوی ریشه‌کن شدن وهابیت رو داشتن و فهمیدن بزرگترین توهین رو به پیامبر سلفی‌ها می‌کنن و استدلالشون هم به روایت توسل عثمان بن حنیف بود و تصحیح روایت رو همینطور فرمودن. آقای رشیدزاده از سقز از ازدن اهلسنت در مورد عبارتی از ابن قیم جوزیه قرائت کردن و ظاهرا نسبت به اون موضوع پاسخ می‌خواستن که ایشون شرک دونست، کفر دونست زیارت قبور رو و همچنین دستور پیامبر به قبور که باید سویته بشه. حالا این به چه معنی تخریب هست تخریب نیست ان شاءالله اساتید می‌فهمن. در خدمت هستم در مورد آقای ابن قیم جوزیه، ایشون واقعا چه شخصیتی دارن؟
خدمت بیننده عزیزمون عرض بکنم که حالا شخصیت ابن قیم جوزیه بر بینندگانی که پیگیر مباحث بودن واضح و روشن هست که تقریبا دو نفر به صورت ویژه بعد از دنیا رفتن ابن تیمیه آمدن افکار او رو تلاش کردن ترویج بدن، یکی ابن قیم جوزیه بود و یکی ابن کثیر دمشقی. و ابن قیم جوزیه خودش شخصیتیه که حتی به زندان رفته به خاطر اعتقادات خاص سلفی و ضد اسلامی که مطرح کرده. لذا حرف ایشون حرف معتبری نیست، اما اجمالا ایشون در کتاب خودش آمده بود و استناد کرده بود به روایتی که این روایت رو جناب آقای رشیدزاده عزیز بیننده عزیزمون بیننده اهل سنت دو شب گذشته محضر استاد قزوینی هم مطرح کردند و ایشون پاسخ دادند. حالا من اشاره فقط داشته باشم به پاسخ که این قبر الا سویته هستش، این روایت که هیچ قبر نگذار من اینکه اون رو الا سویته که در گذشته در جاهلیت شکل کوهان درست میکردن، یعنی اینو که تیزی برای روی قبر بوده و اطرافی که پایین میومده و دستور ازت اینه که این رو صاف، یعنی
مثل قبور الان شیعیان
مثل این قبور قرار بدن که سنگ قبر ولو بالاتر هست صاف باشه. و اون وقت اگر پاسخ دوم این بود، بنابراین این به معنای این که نابود بکن قبر رو یا مثل بعضی از وهابیان امروزی بیا و حتی نبش قبور انجام بده که نسبت به صحابی جلیل حضرت هدی آمدن انجام دادن، قطعا این نیستش. من نکته دیگر این که اگر واقعا این حرف این روایت مربوط به این قبوری میشه که ذریح دارن قبر بالاتر از بالاتر دارن یا گنبد دارن، چرا قبور بزرگانی مثل علمای اهل سنت این قبرها این چنین نشده و الان صدها سال و بیش از هزار سال هست قبر بسیاری از اینها برقرار هست و مردم به زیارت می روند، هم به اصطلاح قبر بالاتر هست هم ذریع و گنبد. و ضمن این که اگر باز این پاسخ مهمه که اگر قبر هم باشه قطعا ذریع و گنبد منظور نیست، چرا که ذریع و گنبد علمای بسیاری موجود هستش و الان هم مردم دارن اهل سنت رو زیارت میرن. یعنی شما بفرمایید که 1.5 میلیارد مسلمان دارن خلاف حرف پیغمبر عمل میکنن، نه تنها خراب نمیکنن، نه تنها نابود نمیکنن، بلکه این قبرها رو زیارت میکنن. که به عنوان مثال ببینید این قبر جناب گنبد جناب شافعی هست در مصر، تصویر قدیمی حرف شافعی هست، این تصویر ذریح جناب امام شافعی هست، این هم تصویر جدید به حال گنبدی که در مصر مربوط به امام شافعی وجود داره. یا دیگر علمای اهل سنت شما ببینید این حرم جناب خالد بن ولید در حمص سوریه هست از صحابه، ملاحظه می‌فرمایید تصویر رو اگر دوستان تصاویر رو لطف بکنن. بله این تصاویر ببینید، تصاویر را اگر دوستان نام اتباط دارن، تصاویری که موجود هست برای حرم خالد ابن ولید، این هم داخل و ذریح ایشون هست. ببینید فراوان اینها مورد زیارت و مورد اعتنا هستش توسط خود علمایی ها. شما ببینید این سنگ قبر و داخل ذریح جناب ابوالدرداء هستش، یعنی این سنگ قبر آمده بالاتر. خب مشرفن الا سویته اگر شامل حال می شود، خب این قبور همه باید
تخریب بشه. چرا تا به امروز اینها باقی مونده؟ یا حرم جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در ازبکستان که این دقیقاً باز یک قبر برجسته هست، اگر مقصود یه همچین چیزی خراب کردنش هست که وهابی ها امروز دارن تخریب میکنه، خب ببینید یک قبری است که چارگوش اومده بالا، اگر میخوان خراب بکنن خب این قبر دارن همین الان هم به زیارتش میرن، بارگاه از زیارتگاه هستش و بسیاری از قبوری که الان داره مورد زیارت قرار میگیره. بنابراین یک مقداری باید به فهم مردم در قرون متمادی و علمای اهل سنت در قرون متمادی آقایون وهابی احترام بگذارن که نمیگذارن. اونها میگن فقط ما مسلمان هستیم، اعتقد و انهم هم المسلمون و هر کی مخالف اعتقادشون باشه مشرکه. خب این همه قبور بوده قرنهای متمادی، همه رفتن زیارت کردن، هیچ کس این روایت رو تطبیق بر این قبور نداده. حالا اینا آدم تطبیق دادن و جالبه همچنان جرأت نمی کنن با اینکه قبر خالد ابن ولید در همس سوریه مدت طولانی در اختیار اینها بود، اما اینها نیامدن قبر رو و ذریح رو داخل اینجا خراب بکنن، گنبد بخواهم کنن حالا قبرن الا سویته، یه همچین مطلبی رو نیامدن اجرا بکنن. یعنی همچنان جرأت نمی کنن یا نمی خواهن که اینها رو تخریب بکنن. اما قبور دیگر رو یا قبور از علمای به اصطلاح اهل سنت یا قبور ائمه شیعه یا قبور علمای شیعه، اینها اقدام به تخریب یا قصد تخریب یا قبر صحابی جلیل مثل حجب ندی رو هم تخریب و هم نفش قبر راحتی انجام میده.
و قطعا شاید قبری که بیشترین محل رفت آمد مسلمان هست قبر خود پیامبر هست. نگاه بکنید واقعا آیا اگر پیامبر همچین چیزی رو گفته بود، اولا نباید اصلا ساخته میشد اون گنبد و بارگاه، مسلمان ها بودن ساختن دیگه، مسیحی و یهودی که نبودن، و ثانیا باید تخریب میشد. البته وهابی ها که قصد همچین کاری رو دارن، اما مسلمین هستن که اعتقاد به چنین چیزی ندارن، معنا رو درست برداشت کنند. رو باید آقا ناصر از تهران از عزیزان شیعه بودند، فرمودند که با احساسات به دنبال مذهب اعتقادات نریم، با عقل بریم، که نکته خیلی دقیقی است که باید همه مد نظر داشته باشن. آقای براتی از شهرکرد که ایشون از عزیزان افغانی بودند، فرمودند که حالا مثلا توسل اینها رو، من اون چیزی که بنده متوجه شدم از فهمش ایشون بود که علماشون حالا خیلی ایراد نمیگیرن، اما شیعه زیاد توسل میکنه. پاسخ چی هست نسبت به این موضوع؟
البته جناب آقای حسینی، ما در کتب اهل سنت وقتی نگاه میکنیم خیلی فراتر از توسل وجود داره. ایشون میگه آقا شما مثلا یا محمد نگید، همیشون بودن میفهمدن دیگه، درسته؟ چون یا الله به فراموشی سپرده میشود. اولا ببینید صحابه پیامبر که این کار رو کردن، اگر اون روایت ده ده بخاری نیست که ذیل همون روایت آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد دوم صفحه 412 و در جلد دیگری صفحه 575 میاد بیان میکنه که اصاب الناس قحطون فی زمان عمر بن الخطاب، قحطی اومد، بعد فجاء الرجل الى قبر النبی، یه رجلی که بعد میگه این رجلی که از صحابه بوده آمد کنار قبر پیامبر و عرضه داشت که یا رسول الله، ببینید داره کنار قبر پیامبر خطاب یا رسول الله. آیا صحابه نمیفهمیدن که اگه یا رسول الله بگن یا الله به فرمایش سپرده میشود یا نمیشود؟ اما صحابه این کار رو انجام دادن. علاوه بر این من یک نکته ای رو اینجا خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم. ببینید این نوع برخورد ابتدا از سوی یهود و نصارا مطرح شده، این نوع اعتراض. ببینید ما توی تعابیرمون زیاد دیدید که میگیم ان شاء الله، اگر خدا بخواهد، تو قرآن داریم. سیره صحابه چی بوده؟ میگفتن ان شاء الله و شاء محمد، یعنی اگر خدا بخواهد و پیامبر بخواهد. بعد یه آقایی میاد اعتراض میکنه، آقا شما مشرکی دیگه حرف میزنید. من اجازه بدید از روایت رو برای بینندگان عزیزمون بخونم و از روی روایت بیان بکنم. ببینید جناب حذیفه ابن یمان رحمت الله علیه، ایشون که از اصحاب جلال القدر رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام بودن، ایشون نقل میکنه. ببینید در کتاب صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه ملاحظه فرمایید، میگه که ان حذیفه ان رجلا من المسلمین، یک مردی از مسلمانان در خواب چی دید؟ در خواب دید که لقا رجلا من اهل کتاب، یه یهودی نصرانی تو خواب دیده. خب اون یهودی نصران اهل کتاب، حالا یه یهودی یه نصرانی، چی گفته؟ گفته نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون. شما آدمای خوبی هست اگه مشرک نباشید. چرا؟ تقولون ما شاء الله و شاء محمد، آنچه خدا بخواهد و پیامبر بخواهد. شما اینجوری میگید. ببینید این فرد مسلمان این رؤیا را میبیند. آقای البانی هم میگه این سند صحیح است. میگه شما اینو میگید. این صحابه نمیگه نه ما شاء محمد نمیگیم. انکار نمیکنه. و جالب اینجاست یهودی هم جرأت میکنن تو بیداری این شبه ها مطرح کنن. تو خواب میگفتن، حالا امروز بالاخره این خلف صالح یهود امروز داره تو بیداری این شبه ها میکنه. بعد میگه و ذکر از ذالک للنبی، اومد به پیغمبر گفت آقا ما همچی خوابی دیدم. حضرت فرمود اما والله ان کنت لاعرفها لکم، من میدونستم که همچین چیزایی هست و بالاخره گفته بودم ممکنه یه همچین سوء استفاده هایی بشه. خب شما بیاید اینجوری بگید، بگید قولو ما شاء الله ثم شاء محمد، اینجوری بگید از این به بعد. حضرت فرمود که این شاء محمد ایراد داره، برای اینکه اینا سوء استفاده نکنن بیاد بگید ثم شاء محمد. بعدم ادامه پیدا میکنه مطالب میره جلو. بعدم آقای البانی میگه صحیحون. یعنی این مدل شبهه که شما بیایی ایراد بگیری این کار یهودی و نصرانی بوده. حالا خلفه ناخلفه به قول معروف ناصالح آقایون یهودی امروز میاد اینجوری شبهه میکنه که آقا نه شما نمیدونم نباید توسط البته من این بیننده عزیزم مد نظرم نیست، قطعا این بیننده عزیزم اون سوال براش پیش آمده، من مد نظرم اون شبکه‌ای هستند که این مطالب رو القا میکنم. بابا آقای البانی وهابی هم گفته اشکال نداره، حتی بگی چی خدا بخواد پیامبرم بخواد اینجوری، یعنی ببین در کنار خدا بگی. آقا رسول خدا هم فهمد آقا نه اینجوری بگی بهتر که اینو سوء استفاده نکن. نگفت اون شرکه،
درست.
اگه شرک بود میگفت آقا من هیچ نفع و ضرری ندارم، هیچ فایده ای ندارم، تو بیا چیکار کن. نگو ثم شاء محمد، بگو نه شاء الله ما شاء الله، همینو بگو.
بله البته خب به طب باید توجه داشته باشن هم بینندگان عزیز، وقتی که ما توسل بکنیم هم توحید رو درش داریم، هم نبوت رو درش داریم، هم ولایت پذیری رو درش داریم، همه اینها رو داریم. اگر کسی بفرماید که محمد رسول الله هم پیامبر رو نبی دانسته و هم به یگانگی خداوند رو قبول داره که این رو گفت، اگر کسی میگوید یا علی هم توحید رو قبول دارد، هم یا الله رو قبول دارد و هم نبوت رو قبول دارد، هم ولایت آقا امیرالمومنین رو قبول دارد، که دیگه خیلی معقول هست و چون که ساعت آیت 90 هم پیش ماست و اون مفهوم رو میرسونه. سوال بعدی آقای بلوکی بودن از همدان، فهمودن که این لافتا الا علی بخش دومی هم داره، لاسایت الا ذوالفقار، که خب اون آقا اصلا اشاره نکرده بودن به بخش دوم این موضوع آقای ابن سالم الهایی که به چه صورت میشه ادامش. خانم بیات علاوه بر بلوکی سوال دیگه ای داشتن، فرمودن که قبر حضرت زینب سلام الله علیها چگونه است که الان، خب طبق نقلی در سوریه هست و در زینبیه هست، چگونه است که ایشون از مدینه به سوریه رفتند؟
بله خدمت بیننده عزیزمون عرض بکنم که ما در تواریخ این مطلب رو داریم. درست می‌فرمایند که بعد از واقعه کربلا، بعد از برده شدن اسرا به شام و نهایتا قرار شد که برگردن به مدینه و از مسیر کربلا به مدینه بازگشتند، مدتی حضرت در مدینه بودند. اما حاکم مدینه متوجه این مطلب شد که افشاگری‌های حضرت زینب سلام الله علیها و گریه‌های حضرت زینب سلام الله علیها این موجب آبروریزی برای سیستم حکومتی و حاکمیت مدینه خواهد شد و اگر ادامه پیدا بکنه حضورشون در مدینه، دیگه قابلیت جمع کردن این مردم و حکومت بر این مردم نخواهد، مردم شورش خواهند کرد. لذا بنابر نقلی به عنوان دستور از جانب حاکمیت مرکزی و خلافت قاصبه، حضرت رو تبعید کردن به شام که گفتن از مدینه که شهر پیغمبر هست و مردم دوره ایشون رو میگیرن دور بشن، برن بین مردمی باشن که اون مردم خب در اون دوره عموماً مخالف بودن، عموماً دشمن بودن، عموماً برخورد مقابلی داشتن نسبت به اهل بیت علیهم السلام. اونجا تأثیر هم تأثیر پذیری کلام حضرت زینب ممکنه کمتر باشه و همین که تحت نظر اصل حکومت و حاکمیت مرکزی در پایتخت خواهد بود و به تعبیر اونها قابل کنترل، که
در ظاهرا بعد از به حال مدتی کمتر از دو سال حضرت از دنیا رفتند، از اون فراغ امام حسین علیه السلام و از اون مصائبی که بر ایشون وارد شده بود.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. خانم بیات از پاکتش سوالی پرسیدن در مورد برجستگی که روی قبر پیامبر هست، روی گنبد سبز پیامبر. بینندگان عزیز، چه کسانی که مشرف شدن، چه کسانی که تصاویر رو دیدن میدونن که برجستگی روی قبر هست. شبکه‌های وهابی گفتن که این موتور برقه. حالا پاسخ اونها این بود که موتور برق ظاهرا اینها فکر کردن که تاثیر داره گرانش زمین بر نیروهای الکتریکی، مثل همینطور که مثلا روی مایعات گرایش داره، بالا گذاشتن که برق مثلا به سرعت بیشتری برسه. اما واقعیت و حقیقت چیه؟ چون برخی از وهابی ها میگن که از شیعیان نقل میکنن، به خصوص در کتاب حالا لله ثم للتاریخ این گونه تهمت زده شده که برخی از بزرگان شیعه گفتن کسی میخواست اونجا بمب‌گذاری بکنه، رعد و برق زدهشون خوش شده، اینجوری نقل کردن و این برجستگی به وجود اومد.
عرض کنم که ببینید، ماجرای این برجستگی اصلا این حرف ها نیست. ببینید، اینها خود آقایون میگن که بله یه همچین خرافه رو در آوردن، اما اونی که در واقع وجود داره این بحثیه که پیرامون توسل به پیامبر وجود داره. ما اونی که داریم در زمان جناب عایشه یه قحطی میاد و عرض کنم خدمت شما، مردم میرن پیش ایشون میگن آقا ما چه کار بکنیم. من اگر روایتش رو الان خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم اینجا، ببینید مردم میرن پیش جناب عایشه، روایت در یه صفحه مونیتور من موجوده، کتاب مسند دارمی معروف به سنن دارمی جلد اول چاپ دارالمغنی، اینجا ملاحظه بفرمایید، اینجا صفحه 227 باب ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته. ببینید میگه قحط اهل المدینه قحطا شدید و قحطی شدید تو مدینه اومد، اینا شکایت بردن به عایشه، فقالت انظروا قبر النبی، برید سراغ قبر پیامبر، فجعلوا منه کوفاً الى السماء، یک از بالای قبر پیامبر یک سوراخ، یک در واقع پنجره‌ای درست بکنید به آسمون تا اینکه بین قبر پیامبر و بین آسمان سقفی نباشه. اون آقای صحابی میگه ما این کار رو کردیم، فمطرنا مطرا، بارانی آمد که گیاها به قول معروف همه رویید و شتران چاق شدن تا الی آخر روایت. روایت هم در پایین پاورقی میگن رجاله او ثقات، یعنی سند روایت هم راویانش همه آدم های مورد وصولی هستن و مشکلی نداره. اصل ماجرا به اینجا برمیگرده. منتها یه نکته دیگری در این زمینه وجود داره. آقا این وهابی اومدن بله شایعه انداختن که این کسی میخواسته آنجا را منفجر بکند و اینگونه برای که با توسل مبارزه بکنه. این شایعه هم از اساس غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بارها در شبکه ولایت نمایش دادیم که بابا علمای وهابی خودشون آرزوی تخریب گنبد پیامبر رو دارن. من یک نمونه رو فقط نمایش میدم. ببینید کتاب تحفه المجیب آقای الوادعی، مقبل ابن هادی الوادعی، ملاحظه بفرمایید، این هم تصویر واضح‌تر کتاب هست، اگر کارگردان محترم لطف بفرمایند این رو زوم بکنن که بینندگان عزیز ببینن اسم نویسنده رو. انتشارات دارالآثار صنعا، ملاحظه بفرمایید صفحه 406، همین قسمتی که من فریج زدم. نحن نقول و تلکم قبة الهادی بجوارنا، میگه همین قبه پیامبر، نعوذ بالله نتمنى ان قد راينا المصاحف في ظهرها حتی الى ان تصل الى الارض، میگه ما آرزو داریم کلنگ به گنبد پیامبر بخوره که بخوره به زمین و با زمین با خاک یکسان باشه. خب اگر اینها اعتقاد دارن که اون کسی که اون بالا رفته این رو منفجر بکنه خوش شده، این حرفا چیه توی کتاب؟
بله
نشه به خاطر فرصت کم من بقیه رو
بسیار متشکرم شما استاد سید استاد عباسی، تصویر رو ظاهر می‌خیدنم نمایش بگذارید ببینم بینندگان عزیز
در تکمیله قرار استاد روستایی در تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، تصویر گنبد پیامبر، این اون عارضه است که به هر حال این مسئله رو مطرح کردن که کسی این کار انجام داده، این همون دریچه هستش و من نقشه این رو خدمت بینندگان رو تقدیم بکنم، این همون عارضه هستش که دریچه روی گنبد بالای یا گنبد سبز پیامبر هست و دریچه در اون گنبد پایینی یعنی ساختمان روی
قبر وجود داره. اینجا هم قبر شریک پیامبر هست، همون پنجره‌ای که برای توسل باز کرده، همونطور که استاد روستایی گفتن و اینا برای مقابله با این مطرح کردن. البته اهداف دیگه هم داشتن، با این شایعه ایجاد کردن خودشون رو میخوان رهای از این بکنن که چرا شما همه قبرا رو خراب کردین، قبر پیامبر رو خراب نکردین، چه مسئله است؟ آیا این شرک نیست؟ یا نه خب بله، اینجا شاید صلاح نبوده، قبور دیگر رو خراب کردیم، هیچ معجزه‌ای نشد، هیچ کس خشک نشد، اما قبر پیامبر که خواست خواهم کنم یه اتفاق اینجوری افتاد، هم مسئله رو نمیپذیرن، هم این مسئله رو بین عوام الناس منتشر میکنن، تا اینکه از این سوال خلاص بشن که آقا اگر شرک است چرا یک دونه از این گنبدها باقی مانده است، اونم گنبد سبز پیامبر که حالا فهمیدن آرزوی تخریب رو هم داره.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی، ممنونم از شما استاد دوستایی که باز هم مثل همیشه مطالب رو مستدل و مستند فرمودید. ان شاء الله که بینندگان عزیز استفاده کرده باشن مطالب امشب رو و دیده باشن و به ذهن مبارکشون بسپرن. برگه دیگری در جهت رسوایی وهابیت پر شد و برگه دیگری در جهت نشان دادن افتراقاتی که بین وهابی و سایر مسلمان ها وجود داره. ممنونم از شما خوبان که با ما همراه بودید. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل باجه منشق است علی اعلا، سرچشمه ی فیض بیکران است علی، شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولا پای کسی در حرمت جایی بگیرد، از لطف فرید و شبید تو به نگاهی، دیوار حرم سنگ حرم صحن و گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، علی آفتاب آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بوترابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی طوفان بلا ها به سراغات آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو باشیر ی جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی، خداوند کمال و عقل و بینش، هم همه چون ذره باز و آفتابی، همه خاک رها تو خود سرابی.